أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ای دهنده عقلها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس هم سخن از توست و هم آن نیکویی ما که ایم اول توی آخر توی هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تلاش ای مشیر ما تو اندر خیر و شر از اشارت هات دلمان بی خبر ای یرانا لا نراه و روز و شب چشم بند ما شده دیده سبب سلام علیکم چشم من از چشم ها بگزیده شد تا که در شب آفتابم دیده شد لطف معروف تو بود آن ای بهی پس کمال البر فی اتمامهی یار شب را روز مهجوری مده جان قربت دیده را دوری مده بعد تو مرگیست با درد و نکال خاص بعدی که بود بعد الوصال آن که دیدستت مکن نادیدش آب زن بر سبزه بالیدش هین مزن از روی خود هین مران از روی خود او را بعید آن که او یک بار آن روی تو دید دید جز روی تو شد غل گلو کل شیئن ما سوى الله باطل و باطلند و می نمایندم رشد زان که باطل باطلان را می کشد ذره ذره که در این ارض و سماست جنس خود را هر یکی چون کهرباست معدنان را می کشد تا مستقر می کشد مر آب را تف جگر چشم جذاب بتان زین کویها مغز جویان از گلستان بویها زان که حس چشم آمد رنگ کش مغز و بینی می کشد بوهای خش زین کشش ها ای خدای رازدان تو به جذب لطف خود مانده امان غالبی بر جاذبان ای مشتری شاید در درماندگان را واخری خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض تشکر و خیر مقدم از حضورتون در این محفل و مجلس خدای رحمان رو فرا میخوانیم که رزق ما رو رضای خودش قرار بده و انشالله آنچه که حق است از زبان و بر گوشهای ما جاری کنه این ابیات مقدماتی رو که خوندم شاید قبلا هم خونده باشم در گذشته یادم نیست حالا به عنوان گرم شدن مجلس و مقدمه هست بد نیست اگر حتی تکراری هم باشه تکرار مثنوی بسیار اتفاقا اثر بخش هست و سفارش به این موضوع هم شده
استاد ببخشید ماشین 41118
11
مال شما نیسته؟
نه پنجره هاش
بازه؟
نه بخون؟ آره منم به دیدم یه ماشینی نه و همون کنار ماشینی شما اونم شیشش باز حالا خیره انشاءالله خب بله عرض کردم که اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر سخن بگیم خود مثنوی کلن تکراره یعنی شما نگاه کنید مثنوی رو سراسر این 30,000+ بیت تکرار چند نکته مهم بیشتر نیست منتها در قالب‌های گوناگون و در سیاق سخن‌های مختلف در داستان‌ها و قصه‌های متفاوت مولانا حرف خودش رو زده اینقدر این حرفا رو تکرار کرده تا بلکه بر گوش‌ها و جان‌های آدمیان بنشی و بزرگان هم توصیه کردن به ما که شما تکرار بکنید و حتی یکی دو تا ده تا هر چقدر که میتونید از ابیاتی رو که بیشتر ازش لذت میبرید اونها رو حفظ کنید و در طول زندگی و روزمره زمزمه کنید. داری رانندگی میکنید، داری پیاده روی میکنید، داری کار دیگری میکنید، آشپزی میکنید مثلا، اونجاهایی که خیلی مشغولیات بیرونی ندارید اونها رو با خودتون زمزمه کنید و اثرش رو هم ببینید. بسیار اثر بخشه. حالا من خودم یه تجربه اندکی در این زمینه دارم. اما ای مشیر ما تو اندر خیر و شر، از اشارت ها دلمان بی خبر. مولانا میگوید که خداوند مشیر ماست، مرشد ماست، ارشاد کننده ماست و قوه تشخیصی در درون ما قرار داده که ما به واسطه اون قوه زشتی ها و زیبایی ها رو میتونیم تشخیص بدیم و بفهمیم. اگر که روی اون رو نپوشانده باشیم، اگر اون آینه ای رو که مکرر عرض کردم غبار نگرفته باشه، وجدان انسان، باطن انسان یا دل انسان یا روح انسان که اینها همه تقریبا یکیست، این توانایی رو دارد که قوه حق و تشخیص حق و باطل در او نهفته است و این توانایی رو داره که ما رو هدایت کنه. یعنی انسان وقتی که کار بدی میکنه متوجه میشه. هر چقدر این انسان باطنش پاکتر باشه، از آلودگی های اوصافی رو که مکرر عرض کردیم آری تر باشه، ندای باطن او رو هدایت و راهنمایی میکنه، به او میگوید که این کارت بد بود یا کارت خوب بود. و دغدغه ایست که بعد از اون فعل بد پیدا میکنه انسان، و یا نشاط و خوشحالی است که بعد از فعل خوب یا حتی نیت خوب و بد پیدا میکنه. خود این مخبره، خود این پیامبر الهی است در درون ما که به ما کمک میکنه. و من میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما عزیزان که اگر نبود این که این آلودگی های محیطی و دریافت های از بیرون، تعلیم و تربیت، فضای جامعه و حالا مسائل دیگری که هست، جن و هر چی که نبود، که این آینه صافی شده ی حضرت حق رو که به عنوان دل و جان در اختیار انسان نهاده آلوده نمی کرد، نیازی حتی به انبیاء بیرونی هم نبود. این رو من شما عرض کنم. سلام علیکم. قبلا هم عرض کردیم که دو تا نبی ما داریم، دو تا پیامبر داریم. یکی پیامبر درونیست که اصل اون هست و جایگاه خلیفه اللهی یه انسان و موقعیت و ارزش حقولاده ای که انسان در نظام هستی داره با اون تعریف میشه. بفرمید. سلام علیکم. و یک پیامبر بیرونی داریم. پیامبر بیرونی ضرورتش به اعتقاد بنده این است که اونجا مشکل پیدا میکنه و انسان چنان مجذوب بیرون از خودش میشه که غبار روی اون آینه رو میگیره و حالا یه کسی میخواد که دوباره به ما یادآوری کنه که شما آینه اید، مراقب آینه تون باشه، نشکنه، غبار نگیره و آلوده نشه. انبیا رسالتشون اینه. سلام علیکم. اگر کسی با فرض این که چنین اتفاقی بتونه بیفته در مورد یک کسی از همون اول، از یک خانواده ای، مثلا شما میگید مولانا چطور شد یه دفعه این تحول درش به وجود آمد که عرض کردیم 38 سال انتظار پشتش خوابیده، به اضافه این که شما وقتی که زندگی مولانا رو مطالعه میکنید، پدرش رو، مادرش رو، اجدادش رو تا چند پشت که نگاه میکنید میبینید که اینها مراقب بودند، یعنی نگذاشتند تا مقداری که براشون ممکن بوده اون آینه شفاف اون فرزندی که پاک و سالم متولد شده آلوده بشه. لذا این زمینه برای مولانا فراهم آمده، کمک اونها بوده، برعکس حالا امثال من و مثل من که نه، مراقبت های اجدادی به خصوص پدر مادر که مستقیما نقش دارن و مراقبت های محیطی نبوده یا کم بوده و آلودگی پیدا میشه. اونجاست که این آینه درون شما وقتی که مکدر شد، حالا نیاز به یه پیغمبر بیرونی پیدا میکنید. شما معمولا هم غافلیم از درون خودمون. انبیا میان تذکر میدن ما رو، تذکرم به معنای به یاد آوردن فقط. و خیلی جالبه که حالا این آیات متعددی در قرآن در این زمینه وجود داره که صراحتن به پیامبر میگه که انت مذکر. مأموریت تو فقط ذکره، یاداوری است. اونا رو، مردم رو، به افراد رو، انسان ها رو به یاد خودشون بیاندازی که کی بودند و چی هستند، که از خودشون غافل نشن، کافی است. و مأموریت تو بیشتر از این نیست، تو و تو سیطره ها و تسلط هم بر اونها نداری. این خیلی نکته مهمه. یعنی پیروزا این آیه همینطوری به چشمم خورد، قبلا دیده بودم، تو ذهنم مون، الان دیدم اینجا جاش عرض بکنم. میگه که تو مسیطر هم نیستی، تو فقط مذکری، فقط تذکر دهنده ای، و هیچ مسئولیت دیگه به عهده تو نی، بر مردم هم تسلط نداری، حق نداری که اونها رو به زور وارد میدان کنی، به زور بخوای بهش ببری، به زور بخوای متدین بکنی، که اولا اصلا شدنی نیست. امکان نداره که انسان از لحاظ باطنی و درونی با زور معتقد به یک چیزی بشه، باوری درش اتفاق بیفته، اصلا امکان نداره. و اونهایی که میکوشند از این طریق کاری رو انجام بدن، بیخبرن از این نکته مهم که این باور امکان نداره شکل بگیره. سوری هست اگر هم کسانی به زور تسلیم بشن و کارهایی بکنن، کما این که در طول تاریخ هم فراوان بوده. و حالا وقتی هم که ما میگیم که مثلا فرض کنین ما شیعه موروثی هستیم یا مذهب موروثی داریم، هم بیشتر از همین جهته دیگه. کمتر انسان ها هستند که رفته باشن تحقیق کرده باشن، مطالعه کرده باشن، قرآن رو دیده باشن، تورات رو خونده باشن، اناجیل رو مرور کرده باشن، سایر مکاتب مادی و غیر مادی رو دنبال کرده باشن، رسیده باشن به حقیقتی در اسلام یا در شیعه یا در سایر ادیان. کمترن، تعدادشون کمه. موروثیست، بله موروثیست. البته این نسل الان پاشو تو این میدان گذاشته و جدی هم داره جلو میره. علی ای حال میخوام بگم که این انبیا، که انبیای دوگانه، خب یکیش این نبی درونی ماست که اینجا هم مولانا به همین اشاره داره، میگه ای مشیر ما تو اندر خیر و شر. خداوند چجوری این ارشاد رو و این بشارت رو در مورد ما اعمال میکنه؟ همون ندای درون، ندای وجدانه. اگر این پاک مونده باشه، بله خواهش.
آیه هم داریم راجع به این،
بله. فالهمها وجورها و تقوا، دقیقاً خیر و شر رو،
بله. ادامه راه خیلی جالب و باز به همین پاکسازی که شما اشاره فرمودید که نسلشون رو پاکسازی میکنن، میگن که قد افلح من زکاها، یعنی به فلاح و رستگاری رسید کسی که خودش رو عرب حرز وجودش رو به صلاح پاک کرد. و قد خواب من دستاها، باز دوباره هم فرمایش شما که به شرطی که این وجدان درونی رو زیر خاک نکنیم، و به تحقیق که ناامید شد آن کس که این نفس رو زیر خاک کرد، فقط خواب من دستا.
خیلی متشکر، بله.
و اون آیات هم که فرمودین تذکر انما انت مذکر لیست علیهم به مسیطر،
بله. شما اهل، یعنی مأموریت سیطره نداری. ببینید حالا این خود قرآن به این صراحت، حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم، باز سرکار خانم اشاره کردن. ببینید خود قرآن صراحتا داره میگه به پیغمبرش که تو مسلط بر مردم نیستی، منم خدای مردم، تو خدای مردم نیستی، تو از طرف من خدا مأموری که این رو بگی و سلام، بیشتر از این هم وظیفه ای نداری. این آیات تذکر یا ذکر در قرآن مکرر هم به زبانهای گوناگون با بیانهای گوناگون آمده، که حالا اینجا دیگه خیلی صراحت داره در مورد پیامبر. حالا اونهایی که با روی کرد دینی به تبعیت از انبیا و اولیا الهی با زور و ضرب میخوان مردم رو وارد میدان ایمان بکنن، که عرض کردم اصلا شدنی نیست، ببینید چقدر دارن آب در هاون میکوبند و بیراهه میرند و وقت خودشون رو و مردم رو میگیرند. ای مشیر ما تو اندر خیر و شر. پس اون اشاراتی که در درون انسان رخ میدهد همون ندای وجدانه و اون آینه صافی شده است. از اشارتهای دل من بیخبر. و جالبه میگه و ما هم بیخبریم از این. بیخبریم به دلیل همین که عرض کردم، غبار گرفته، متوجه نیستیم. ما غافلانه چون به بیرون از خودمون مشغول هستیم، کمتر متوجه درون هستیم. این هم که گفتن که شما محاسبه کنید خودتون رو، حاسبو قبل ان تاسه بود که گفتن هر شب یا هر وقتی که خلوت میکنید با خودتون فرصتی میشه یه مروری بکنید اون روز رو، اون ساعت رو، اون ماه رو، اون سال رو، ببینید چیکار کردید. برای همینه که ببینید وجدان البته کمی همین مرورها باعث بشه که این غبارا کنار بره و وجدان به شما بگه که چیکار کردید، بد کردید یا خوب کردید، که ما همین فرصت رو هم معمولا پیدا نمیکنیم که خودمون رو مرور بکنیم. لذا از اشارتهای او هم بیخبر میمونیم، اون هدایتش رو داره انجام میده، منطقه ما چون غافلیم اون صدا رو نمیشنویم. که عرض کردم حالا با گوش سر هم که قابل شنیدن نیست دیگه. ای یرانا لا نراه روز و شب، میگه خداوندی که تو روز و شب داری ما رو میبینی اما ما تو رو نمیبینیم، چشمبند ما شده دید سبب. خیلی جالبه، میگه اگه دید سبب نبود ما هم تو رو میدیدیم، دریافت میکردیم. حالا دیدن میدونید که با این چشم سر که میسر نیست، چون اون قاعده و عرض کنم ترکیبات این چشم برای همین عالم ماده است و اینا رو ببینیم. اگر ما بخواهیم به عالم معنا ببینیم، اون بصیرت درونی و چشم باطنی است که بارها راجبش صحبت کردیم، اون باید گشاده بشود. لذا مولانا هم صراحتا میگه چشم بند ما شده، یعنی ما پس یه چشم بینایی داریم که میتوانیم همینطور که خداوند ما رو میبینه ما هم او رو ببینیم از جنس دیدن او، ولی یه چیزی چشم بند ما شده، جلو چشم ما رو گرفته و ما نمیتونیم. اون چیه؟ دید سببه، یعنی ما به بیرون توجه داریم، ما موکول میکنیم تأثیرات رو به اسباب و علل، ما خدا رو کمتر حضورش رو در اداره عالم حس میکنیم یا میبینیم، موکول میکنیم به عوامل دیگری که این عوامل هم البته مخلوق اوست، قوانینی است که او بر عالم حاکم کرده، منتها ما اونا رو اصل میبینیم دیگه. ما میایم یه فرمول علمی پیدا میکنیم برای همه پدیده ها که درست هم هست فرمول علمی، اما فرمول علمی چی شد؟ اسباب و علل است، قانونی است که خداوند وضع کرده برای اداره عالم از کهکشان ها تا ذرات، فرق نمی. اگر این رو ما مسبب اصلی دونستیم و بر این واقع قواعد داره عمل میکنه دیگه، کسی نیست که، خدایی نیست که، کو نیرو، کو انری، کو خدا، خدا چجوری تأثیر میذاره تو این عالم، این سوالات فراوانی که در ذهن خیلی ها هست و پاسخی هم کمتر دنبالش میکنن که ببینن. این رو هم از طریق شما استدلال فلسفی و علمی و دانش بیرونی نمیتونید فهمش کنید، ممکنه بتونید اثبات بکنید به لحاظ قانونمندی های فلسفی، برای یک کسی اثبات بکنید که خدا هست و حضورش هم حضور فعال مستمر، اما درکش و فهمش با عقل جور در نمیاد، عقل قادر به فهم این موضوع نیست. چی قادر به فهم این هست؟ دل. از طریق دل شما میتونید خدا رو دریافت کنید و حس کنید حضورش رو، که شده برای تک تک ما در مواقعی اتفاق افتاده که ما حضور او رو پررنگتر از سایر ازمنه زندگیمون احساس کردیم و دریافت کردیم. بنابراین این دید سبب، یعنی به سبب نگاه کردن و اونها رو اصیل دانستن، باعث شده که ما توانایی دیدن خداوند رو یا دریافت او رو از دست بدیم. چشم من از چشمها بگزیده شد و اینجا مولانا خطاب میکنه به حالا دیگران و به خود خداوند که من اینجا برگزیده شدم. سلام علیکم. من انتخاب شدم. ببینید خیلی جالبه، حالا چه انبیا باشه چه اولیا الهی چه مولانا، خودش رو اینجا داره مطرح میکنه. چشم من از چشمها بگزیده شد، اون چشمهایی که به اعتبار این که متمرکز شده بودن روی سبب و اسباب و علل قدرت دیدن تو رو دست داده بودن، در میان این چشمها چشم من انتخاب شد، برگزیده شد، عنایت بهش شد، مورد توجه تو قرار گرفت. حالا نوعی شکر کردن این سخن به خداونده که عرض کردم، این که خداوند ویژه بیاد کسانی رو برگزینه و به اونها عنایت خاص بکنه، این خارج از عدالت اوست، این کار رو نمی کنه. اما اون زمینه های قبلی رو که باز او سبب اصلیش بوده و به وجود آمده، کارساز هست دیگه، تربیت خانواده، شیری که بچه میخوره، حتی غذایی که مادر در دوران جنینی فرزند میخوره و نطفه‌ای که شکل میگیره و همینجور برید تا عقب و بعدش هم همینطوری در اون دورانی که بچه خودش قادر به تربیت خودش نیست و تأثیراتی که ما روش میذاریم. بله خواهش.
الان همه اینا فرمایشه شما درست، منتها
دوستان و جامعه مسلط شدن بر تربیت فرزند. اینه چی کارش کنه؟ شما فرمودید مولانا در زمان بچگی نفس پاکی داشت، پدر مادر مراقب بودن. همه این مراقبات هم پدر مادر امروزی دارن انجام میدن، ولی از اون طرف جامعه و دوستان هم بازم اثر گذارن.
بله، این من جلسه پیشم عرض کردم که این وضعیت هست و این وضعیت تا زمانی هست که یادتون باشه گفتم موقعی که فرزند چه دختر و چه پسر خودش به قوه انتخاب و اختیار دست پیدا میکنه، از اونجا به بعد دیگه نمیتونه بگه دیگران رو من تاثیر گذاشتم. و بعد هم اگر برگردیم به عوامل اجتماعی و دستگاه فرهنگی حاکم بر جوامع بشری، خب دیگه دست جمعه دیگه، اونا باید اصلاح بکنن. الان ما مبتلا مگه نیستیم به بعضی از رویکردهای فرهنگی غلطی که داره تبلیغ میشه، تزریق میشه، هزینه های فراوانی هم برای صورت میگیره که میخوان القا کنن به جامعه. خب این جامعه رو تصمیم میگیره، نشستیم ما نگاه میکنیم، هیچ کاری نمیخوایم بکنیم و بعدم میخوایم هیچ اتفاقی نیفته، نه هزینه ای بکنیم نه خسارتی ببینیم و بعدم یه تحول بزرگ امکان نداره. بارها عرض کردم چه به لحاظ معنوی، چه به لحاظ مادی و بیرون، چه به لحاظ درون، تا رنج اون پروسه برده نشود اون مرحله به مرحله بعدی انتقال پیدا نمی کنه. از پل شما تا رنج پله اول رو نبرید به پله دوم نمیتونید راه پیدا کنید. باید اون پادرد و اون سختی و اون کمردرد و حالا هرچی که از اون پله رفت بالا رفتن ناشی میشه رو با تحمل بکنید تا بتونید به پله بعدی. این هم در عالم معنا صادقه و هم یعنی در درون سازی و باطن سازی انسان و هم در مسائل اجتماعی و بیرونی. خب ما نشستیم داریم نگاه میکنیم دیگه. حالا بذارید وارد این بحثا نشیم. چشم من از چشم ها بگزیده شد. پس میگه که خداوند عنایت کرد و این چشم من انتخاب شد. برای چی انتخاب شد؟ ببینید، تا که در شب آفتابم دیده شد. در شب که دیگران آفتاب رو نمیبینن، من این قادر شدم آفتاب رو ببینم. آفتاب چیه؟ حقیقته. آفتاب همون خدایی است که یرانا لا نراه روزش. آفتاب حقیقته، آفتاب دریافت نیروی ماورایی است که این عالم رو داره اداره میکنه. میگه من چشمم انتخاب شد و در شب تونستم خورشید رو ببینم، در همین تاریکی هایی که بر دیگران مسلط هست و حجاب هایی که پوشانده اون استرلاب درون انسان ها رو که بتونن حقیقت رو دریابند، من استثناء شدم و توانستم این آفتاب رو در اون تیرگی و در شب ببینم. لطف معروف تو بود. اون شب در واقع حجاب‌های درونی هست، او وجود مادی ماست، چراغ و این خورشید و این آفتابی که مولانا اینجا اشاره کرده آفتاب جان ماست که پوشیده شده در شب ظلمانی جسم ما. خب درست شد. حالا مولانا میگه من این توفیق رو پیدا کردم که ورود کنم، از جسم بگذرم، از این سیاهی و تاریکی و ظلمت که خاصیت ماده است، اوصاف ماده است و وجود مادی ما هم از اون درست شده، عبور کنم و اون آفتاب رو در این تاریکی شب پیدا کنم، در تاریکی شب ظلمانی جسمانی و اوصاف مربوط به. لطف معروف تو بود آن ای بهی. میگه ولی این که میتوانستم در شب ظلمانی حقیقت رو ببینم عنایت و لطف تو بود که به من عطا شد. حالا ارتباط با بیت قبلی هم داره. پس کمال البر فی اتمامی. و دعا میکنه میگه حالا که تو این لطف رو به ما کردی، بر و احسان و لطف رو به ما کردی، اینو تمومش کن. تمامش کن به این معنا که بذار این استمرار پیدا کنه دیدن تو، قطع نشه، چون میاد و میره دیگه. ما گاهی وجدان اون خوب ما رو راهنمایی میکنه، گاهی هم در تیرگی قرار میگیره و ما صداش رو نمیشنویم. یار شب را، ببینید یار شب را، میگم شب من تو رو پیدا کردم، این آفتاب رو در تاریکی، یار شب را روز مهجوری مده، نگذار روز غربت فرا برسه، روز فراق و روز هجران فرا برسه و من از تو دور بشم، دوباره فاصله بگیرم. جان غربت دیده را دوری مده، جانی که تو رو پیدا کرد، نزدیک شد به تو، هم نشین تو شد، این رو مبتلای به فراق مکن. خب بعد تو مرگیست با درد و نکال. ببینید اگر کسی خدا را اونگونه که حالا مولانا و دیگر بزرگان دریافت کردن دریافت کنه، خودش متوجه میشه وقتی که دور میشه، اینه کسی که از فرزندش دور میشه. چجوری احساس فراق و هجران وجودش رو در بر میگیره و یک غم پنهانی همیشه او رو نگران میکنه، دغدغه درش ایجاد میشود. انسان وقتی دور میشه این حالت به طور اشد و قویتر درش به وجود میاد، چون حب نسبت به خداوند بسیار شدیدتر از حب نسبت به فرزند یا فرض کنید دوست یا همسر هست. حالا اگر اون چراغ روشن باشه، بعد تو مرگیست با درد و نکال. اون درد و نکال یعنی سختی و عذاب. میگه رنج دور شدن از تو منو خیلی آزار میده و نگذار این اتفاق بیفته، خاصه بودی که بود بعد الوصال. بود یعنی دور شدن، مخصوصا یه وقت هست که انسان از اول در فراق به سر میبره. خب یه جور درد و رنج و نکال و به قول مولانا گرفتاری داره. یه وقت هست که نه، یک بار وصال اتفاق افتاده، رؤیت اتفاق افتاده، دیدار و ملاقات انجام شده و بعد مبتلا به فراق و هجران شده. که هم اشاره به وضعیت خودش با شمس تبریزی داره مولانا، هم اشاره به مهمتر از اون روز الست داره که میگه ما در روز الست یه بار این دیدار انجام شده. همه انسان‌ها این موقعیت رو پیدا کردن که تجلیات جمالیه ی حضرت پروردگار رو ببینن و عاشق بشن. اون عاشقی در طول این مسیری که آمده تا اینجا فراموش شده، غبار گرفته، روش و حجاب‌های گوناگون نشسته، یادش رفته که یه عهدی داره با او، یادش رفته که او رو دیده. و لذا عرض کردیم تمام موضوعات مربوط به هنر، همه دایره هنر رو شما در نظر بگیرید، از موسیقی بگیرید تا نقاشی، از انواع هنرهایی که ما در امروز در دنیا داریم و در کشور خودمون هم کم و بیش هست و بعداً هم ممکنه به وجود بیاد، حتی هنرهای جدید، تمام اینا ناشی از همون قربت روز الست. یعنی ما اونجا یه چهره دیدیم، یه جمالی به ما نشون دادن، ما یه شیفتگی پیدا کردیم، بعد گم شده، توی این هنر داریم دنبالش میگردیم. هنر تجلی خواسته های درون انسان هاست که ظهور میکنه در شعر، در موسیقی، در نقاشی و در هر چیز دیگری. و یک گم شده بیشتر نداره، همون گم شده اولی هم هست. یعنی هی میری جلو میبینی که نشد، اینو فرا میگیری، فکر میکنی این درست میشه و جامعیت داره، شما میرسی به مطلوبات دید. میری فرض کنی تو یه رشته موسیقی کامل همه رو یاد میگیری و فرا میگیری، میبینی نه، پاسخ نداد. تو داری میری به این اعتبار داری میری که من میرسم به اون مطلوبم. وقتی که پر شدی از اون میبینی نه، بازم خالی، یه رشته دیگه، یه کار دیگه، یه جذبه دیگه، همینطور هی دنبال میکنی میبینی نمیشه، نهایتا هم نخواهد شد که کسی بتونه اشباع کامل پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه اون گم شده یه جای دیگه است و یک کسی دیگه است و یکی بیشتر نیست. و همه اینها هم تجلیات اوست، موسیقی و هنر و انواع هنر هم تجلیات اوست. یعنی بازم به نظر من برای این است که راه رو انسان گم نکنه، برای اینکه حواسش باشه که یه گم شده داره و باید دنبالش بگردی و اینجوری در درون انسان ظهور پیدا میکنه. پس میگه یار شب را روز مهجوری مده، جان قربت دیده را دوری مده. جانی که یه بار نزدیک شده و لذت وصال رو حس کرده، بعد تو مرگیست و درد و نکال. این مرگه، وقتی که تو نباشی حیات من هم مردگیست. خاصه بودی که بود بعدل وصال که گفتیم. آن که دیدستت مکن نادیدهش. خب همه دیدن، این دعا مشمول همه انسان هاست. حالا یک کسان دیگری هم در استمرار دیدن که خوشا به حالش، ولی این که همه انسان ها در روز الست اون جلوه جمالی حضرت حق رو دیدن و این شیفتگی که در شما وجود داره، من میخوام به شما بگم اگر فرزندتون رو دوست دارید، اگر مادرتون رو دوست دارید، همسرتون رو دوست دارید، اینها همه دوستی های کلمه کاذب به کار ببرم، کلمه خوشباری نیست، اما میخوام بگم که همه تجلیات دوست مهر اوست. در همسر تجلی پیدا کرده، در فرزند تجلی پیدا کرده، در یه گل زیبا تجلی پیدا کرده، در دریا، در کوه، هر چیزی که شما ازش لذت میبرید. و همه اینها آدرس برای اینکه راه گم نشه. که حواستون باشه همه چیز از اوست. این گل میبینید دیگه بعد از دو سه روز اصلا شما دیگه پرتش میکنید بیرون، میدوندش تو زباله. اگر این اصالت مال خودش بود، اون زیبایی، اون جذبه، اون بو و اینها، که نباید اینطوری میشد دیگه. همه اینها باز در این حال که داره اون جاذبه رو نشون میده، در این حال نشون میده مال خودش نیست، چون ناپای داره. تمام موارد همینطوره دیگه. حالا دوست داشتنی ترین موجودی که ممکنه یک انسان داشته باشه همسرشه، فرزندشه، پدر مادرشه. بعد از اینکه اینا از دنیا رفتن نهایتا دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یه سال تمامه، باز فراموش میشه. چرا آخر؟ بله؟
داستان از حضرت ابراهیم که ستاره و ماه را همراه با قومش پرستید و امنین لا احب الافلین، این هر چی که غروب میکنه شایسته دوست داشتن.
بله، حالا این استنادم به همین آیه که فرمودن هم بخوایم بکنیم، ببینید شما یه چیزی تو این عالم پیدا کنید که پایدار باشه و افول نکنه. هیچ چیز پیدا نمیکنید، یه چیز افول پیدا نمیکنه و اونم خود اوست. همه اومدن توجه بدن که بابا مراقب باشید به افول شدنی ها، یا افول موجوداتی یا هر چیز دیگری که افول میرسه، به نیستی راه پیدا میکنه، از میان میرود، اعتبار و ارزشش کاسته میشود، شما تکیه نکنید. او رو دوست داشته، حالا وقتی او رو دوست داشته باشید، این از خودخواهی او نیست که میگه منو دوست داشته باشید. برای اینکه شما وقتی که، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، شما وقتی که خدا دوستی در وجودتون تجلی پیدا کرد، به همه موجودات دیگر رو هم دوست دارید. این خیلی جالبه. و اگر کسی گفت من همسرم دوست دارم، یه گوشش رو گرفته، یه بخشیشو گرفته. اگر گفت من طبیعت رو دوست دارم، اگر گفت کوه رو دوست دارم، اگر گفت گیاهان رو دوست دارم، موجودات دیگر رو دوست دارم، هر کدوم اینا میبینید که یه بخشی از اون دوست داشتن اصلی است. اما اگر کسی به دوستی خداوند موفق شد، اون موقع تمام موجوداتی که تو هستی هستن رابطه عاطفی و دوستی باشون پیدا، همشون رو دوست داره دیگه. یه مورچه رو هم حتی زیر پاش لگد نمیکنه آگاهانه. حالا یه وقت نمیبینه به بس دیگه، یه شاخ درخت نمیکنه. بله، خواهش میکنه. حالا میرسیم به فرمایش. من یادداشت کرده بودم اون 23 تا موضع یا شی یا چیز در احرام حج حرام میشه برای انسان. در حج، موقعی که انسان احرام، لباس احرام تنش، یک درس بسیار بزرگی آورده بودم، گذاشته بودم بیارم، نمیدونم تو این که حاضر باشه یا نه. چند تاشت رو میخواستم براتون مطرح کنم. یکی از اونها که بارها هم اشاره کردم بهش، کندن این بوتس گیاه، یه تیکه خار که رویده از زمین، علی ظاهر از نظر ما هیچ خاصیتی برای ما نداره. حرام کندن اون بوته، حرام شکستن یه شاخه درخت، حرام کشتن یه شپش حتی اگر در بدن شما باشه. چی میخواد بگه اینا؟ یعنی میخواد بگه شما کثافت رو تحمل کنید. و اولا که یه کاری بکن که اون شپش نیاد تو اون سه روز احرام. اما سه روز احرام داره یک دانشگاه بسیار عمیق و وسیعی است، داره به انسان‌ها درس میده، میگه حواست باشه تو حق نداری جان اینو بگیری. این موجودی است که خلق شده برای یک هدفی. اگر آمد شما رو آزار داد، شما یه جای کاستی ایجاد کردی، شما خودت نظافت نکردی، خودت بهداشتت رعایت نکردی. چرا الان نیست؟ چرا در قدیم کمتر انسانی پیدا میشد که این آلودگی رو و این حشره رو در درون لباساش نداشته باشه؟ و چرا حالا نیست؟ و اگر هست بسیار نادر شده، در اینکه بهداشت جدی شده. خب بس اونم راه داره. حالا من کاری ندارم، در واقع این سه روزی که شما لباس احرام میپوشید در حج، داره به شما درس زندگی میده. میگه اگر میخوای آدم باشی، خلیفه خدا باشی، یک انسان جامع و شرایط باشی، باید اینا را تو زندگیت هم رعایت کنی. اینجا من دارم درس میدم فشرده به شما سه روزه تو حج. معلم ابراهیمه و تدوین کننده این دروس هم خداوند. دارم به شما انسانها آموزش سه روزه فشرده ارائه میکنم که شما تو زندگی 80-90 ساله 100 ساله تو نواستون باشه. بی خودی شاخه درخت هر نه. حالا ببینید اگر این روی کرد باشه، محیط زیست آسیب میبینه به نظر شما؟ موجودات دیگه آسیب میبینن و خیلی چیزا. مثلا میگه تو آینه شما حق نداری نگاه کنی. خب تو آینه که من باید نگاه کنم که خود پیغمبر هم میگن اون موقعی که آینه نبود یا در دسترس نبود یک کاسه آب میگرفت جلوش تو آب نگاه میکرد و مثلا سر صورت خودش رو درست مرتب میکرد. نمیخواد بگه شما این ظاهرتون رو نگاه نکنید، میخواد یه چیز مهمی رو در ما القا بکنه که خودبین نباشید ای انسان ها. و این نماد خودبینیه، نه اینکه با آینه استفاده نکنید از آینه. میخواد به طور تلویحی و غیر مستقیم به ما بگه که حواستون باشه خودبین نباشید. نگاه کردن در آینه مصداق اتم خودبینیست، چون داریم خودمون رو نگاه میکنیم و هضم میبریم و لذت میبریم، نه اینکه از خودمون لذت نبریم، نه اینکه خودمون رو نبینیم. میگه دیگران رو و حقیقت رو نباید فدای خودبینی خودت بکنی. ببین خودت، ما اومدیم که خودمون رو ببینیم. بله خواهش می‌کنم. بله اینکه بارها عرض کردیم و فرمایشتونم کاملا درسته. من حالا اینا رو بله اینجا هست، اتفاقا اینجاست، یاد داشتم اینجا هست. ببینید یه چند تا اشکال بیشتر مفید کار ما بود و در راستای کار ما بود من آوردم. شکار حیوان وحشی در اون سه روزی که شما محرم هستید حق نداری شکار کنی، جان حیوان رو حق نداری بی خودی بگیری. بله من تفریح برم بکنم و برای چند تا گراز و نمیدونم عرض کنم آهو و گوزن و تو حق نداری به طبیعت تعدی بکنی به خاطر اینکه میخوای لذت ببری تفریح کنی که تیرت به هدف خورد کیف کنی که افراد بزنن. تو یک گرس نبودی، اونم به واسطه اینکه اون موجود دانیست و تو موجود عالی هستی، حق داری اون رو فدای خودت بکنی. من خدا به تو اجازه دادم که چون تو موجود عالی هستی نسبت به اون حیوان که موجود دانی هست، یعنی مرتبه پایین تری از تو قرار داره، او فدای تو بشود. فدای تو شدن هم کمال اوست، همینطور که گیاه فدای حیوان میشه، اونم گیاهی که به اون نقطه میرسه که مورد تغذیه حیوان قرار میگیره، نقطه کمالش همونه. کمالش اینه که منتقل بشه به مرتبه بالاتر دیگه. مرتبه بالاتر کجاست؟ تو وجود اون حیوانه. یعنی وقتی که اون حیوان بقایش تضمین میشه به خاطر خوردن اون علف یا اون گیاه، در واقع او گیاه هم به مرتبه بالاتر تکامل رسیده دیگه، در وجود این تجلی که پیدا کرده. حیوان هم همینطوری میشه در وجود من انسان. من کجا باید قربانی بشم؟ منم باید قربانی بشم یا نباید قربانی بشم؟ میگه تو هم باید قربانی بشی. کجا باید قربانی بشم؟ اون قربانی هم که تو حج هست اتفاقا معناش اینه، میگه تو هم برای من قربانی شو. تو اگر در من مندک شدی، قربان من شدی، من میشی. همینطور که اون علف شد حیوان. ببینید خوب دقت کنید چقدر این فلسفه عرفانی این قضايا استوار و محکمه. همینطور که اون علف شد آهو، حالا اون زیبایی آهو رو مثال بزنید، علف شد آهو و آهو شد شما، شما میشید من اگر قربانی بشید. این مسیر تکامل انسانه که ما کمتر بشید. لذا شکار حیوان وحشی، تجاوز به حریم حیوانات ممنوع. تو حق نداری، با همه چه کار داری میکنیم الان ما طبیعت خودمون. و حالا عقد ازدواج جالبه، تو اون سه روز ممنوعه. چرا؟ دلایلش هم کاملا روشنه، چون بعدش هم ارتباط زناشویی رو تو اون سه روز حرام کرده. در واقع تمرین ترک تعلقات و وابستگی هاست. استعمال عطر، خب عطر که خوشبوه، خود پیغمبر میگن بیشترین ازینه ای که تو زندگیش داشته خرج عطر میکرده، یعنی بیشترین هزینه ای که میکرده برای عطر میکرد. خب اینجا ممنوعه، در طول این سه روزی که شما محرم هستید ممنوع. چرا؟ باز هم یه نوعی توجه به خود دیگه، اون خود کاذب همه نه خود حقیقی. اونجا همه بایستی برن تو اون سه روز متمرکز بشن رو اون خود حقیقی، میشه یه مدیتیشن، خودیابیس اتفاقا حج. چون من حالا خودم با همین نگاه رفتم، این رو تا حدودی احساس کردم واقعا اینطوریه. استعمالات، پوشیدن لباس دوخته برای مردان، باز اینجا استثناء قائل شده خداوند برای خانم ها و آقای مردان، میگه یه چیزی مثل کفن باید بندازید دوک سر کلتون، حق نداری لباس دوخته بپوشید. چرا برای این که لباس دوخته حالا چرا برای خانم ها این کار نکرده؟ برای اینکه خانم ها تو وجودشون نمایش جزء خصلت های ذاتی خانم هاست، ولی ذا برای اونا ممنون نکرده روز این ارضا بشه، این تقاضای درونی و باطنی. اما در مورد آقایون نه، بسته جلوشو، میگه شما حق نداری لباس دوخته بپوشی. چرا نپوشیم؟ میگه برای اینکه دوخت یک نوع نشان دهنده تفاخر و طبقات اجتماعی اون پوشنده اون لباس، قومیتشو مشخص میکنه، منطقه جغرافیاییشو معلوم میکنه، حتی طبقه اجتماعیش که چجور لباسی پوشیده. و لباس میپوشیدن اونجا، زنبل زنگو هم بهش آویزون میکردن، انواع اقسام اشراف که نشون بدن که اینا جزء، چون اونجا رو همه کفن پوشیدن، اصلا معلوم نمیشه کی به کیه. شما فرق دیگه رئیس جمهور و یه مرجع تقلید و یه آیت الله و یه کارگر و یه سیاه و یه سفید و هیچ چیز فرق نمیذاره اونجا، نمیفهمی کیه. در همین میخواد بگه با انسان ها شما همه تون یکید، یه موجودید، همه با هم برابرید، همه برادرید، همه مساوی هستید از دید من خالق که شما رو خلق کردم. این تفاوت ها مصنوعی است، کاذبه. وقتی که شما ها مردید دیگه نه سیاهی هست نه سفیدی هست، نه استاد دانشگاهی هست نه مرجع تقلیدی هست نه فلان پست سیاسی هست، تموم شده رفته همه چی. خب اینا پس اصالت نداره. تو اصالت داری و تو انسانی که با هم مشترکات داری و یکی هستید اصلا. اینا درس حجه، میخواد به اینا رو یاد بده به ما که حواستون باشه لباس دوخته کاملا اینطور دگمه داشته باشه، از دگمش معلوم میشه که این مال کدوم طبقه است، از نوع دوختش معلوم میشه که این طبقه اجتماعیش چیه. میخواد این فخروریشی های کاذب رو همه رو درس بده که حواستون باشه اینا رو بهش جذب نشید. تو زندگیتون استفاده میکنید، اما بدانید که نباید شما متوجه این نکته باشید برای این کار رو بکنید. اگر برای این کار کردی که توفقت رو و برتریت رو و تسلط رو برای سایر انسانان نشان بدی، ببین بدون که جزء من الهیت مشکل پیدا کرده، جزء من نیستی، اوصاف خلیفۃ اللهی رو نداری، آدم نشدی. اینا رو میخواد بگه دیگه. بعد سرمه کشیدن یعنی آرایش دیگه، حالا نماد آرایش ممنوعه. چرا؟ برای اینکه من رو با خود واقعیم متفاوت میکنم. ریاکاریست، نوعی ریاست، نه ریا فقهی ها، یعنی نوعی جلوگری هست که نیست، که واقعیت نداره. بله ریا نفاق فقهی رو گفتم. بله نفاق فقهی یعنی این است که شما ایمان به خداوند نداری، تظاهر میکنی که من ایمان دارم. این نیست، اصلا کاملا متفاوته با این ریایی که حالا شاید به نفاقی که به کار بردم شاید به جا هم نبود. نوعی تجلیست، نوعی غیر واقعی، این درست تره، نوعی غیر واقعی نشان دادن وضعیت خود انسان.
خود فریبی می نمیشه،
دیگر فریبی هم توش هست. چرا؟ خود فریبی که هست دیگر فریبی هم هست که جدال. بله آره.
چرا؟
نه به خاطر اینکه مصطلح شده ریا با اون نفاق.
میگن یعنی هر کاری بکنی که بخوای دیگران ببینن میشه ریا.
آره خیلی خوب. حالا ریایی که در فرهنگ ما فرمایش شما از نظر لغتی معنای لغت درست ها، از نظر اصطلاحی که در جامعه مطرح شده نفاق و ریای معنای دیگری داره و معناش همونه که عرض کردم. شما اهل نماز خوندن نیستی، حالا یه جمعی رو دیدیم نماز بود. شما اصلا اهل سجده نیستی، سیب زمینی داغ میکنی میذاری اینجا پیشانیت قشنگ، اینا میگن نفاق، اینا میشه ریا و قبازی، یعنی غیر از آن چیزی که هستی همینه. ولی میخوام بگم با اصطلاحات مندرج در فرهنگ اجتماعی ما مخلوط نشه، چون یه معنی اصطلاحی داره یه معنی لغوی داره دیگه. بعد عرض کنم جدال کردن ممنوعه در اون چند روز. شما حق ندارید کشمکش ایجاد بکنید با کسی، جدال بکنید، ستیزه بکنید، جنگ بکنید، حتی با نزدیکترتون، حتی فرمان دادن برای کاری ممنوعه. به بغل دستید خیلی هم رفیقی، خیلی هم توی اتاقم دارید اون مدت حج رو سپری میکنید اصلا فرزندتونه همسرتونه حق نداری بهش بگی بلند شو یه لیوان آب به من بده. این جالب نیست اینا؟ کی اینا رو گفت؟ کی اومدن اینا رو بیارن توی صحنه جامعه پیاده کنن تا این انسان بیاد بالا، تا این جنگ و فساد و خونریزی و کشمکش و ظلم و جنایت و زندان و شلاق و همین بساط جمع بشه؟ نمیدونم اینا رو بگم. میگه شما حق نداری تو اونجا به خانومت بگی آب به من بده، شما به حق نداری به شوهرت بگی آب به من بده، بلند شو آب بردار. و خیلی چیزای دیگه، مثلا زیر سقف حرکت کردن. حالا بخوام فلسفه اینا رو بگم، از بحث اصلیمون میفتیم. سر زیر آب کردن، زیر سقف حرکت کردن، پوشاندن صورت و روبند، خیلی جالبه. ببینید درست عکس اون چیزی که در جامعه ترویج میشه. تو حج میگه شما حق نداری صورتی رو بپوشونی. خانوما، حالا آقایون که هیچ، آزادتر از اینجا. خانمهایی که الان در جامعه جوامع اسلامی خیلی از جاهایی که تعصب شدید حاکم هست الان این فرهنگ وجود داره که روشون رو کاملا میپوشونه، حتی بعضیا چششون بیرونه و بعضیا چششون هم بیرونه، یه پارچه ایست که از زیر اون توری دیده میشه و دستشون. میگه شما حق ندارید صورتت رو و دستت رو بپوشانی اونجا. چی میخواد بگه این رو؟ خود میگه خود با و خود واقعیت باشه. همینطور که این طرف حق نداری سرمه بکشی و حالا به اصلاح ریا بکنی و خود واقعیت رو غیر واقعی نشون بدی، اون طرف هم حق نداری این کار رو بکنی. برعکسش هم همینطوره. پوشاندن صورت و روبند زدن و دستکش دست کردن و حمل سلاح، این حرف خیلی نمادین نیست؟ یعنی همه اینا اینطوریه. شما حق نداری سلاح با خودت حمل کنی. حالا سلاح قدیم شمشیر بوده، امروز چاقو اصل از کل تهد چی کرد؟ چرا؟ یعنی اونجا جای صلحه، اونجا معلم داره صلح به شما درس میده، دانشگاه آموزش صلحه. تو وصله برای چی آوردی اینجا؟ که نماد جنگه، نماد کشمکش بین انسان ها و درگیری و خونریزی. حق نداری با خودت بیاری اینجا. باید یاد بگیری آدم باشی، با اصله حرف نزنی، با اینجا حرف بزنی. که حالا حتی گرفتن ناخون و اینها بمونه، انگشتر به دست کردن و امثال اینا، اینو فقط خواستم یه اشاره داشته باشم به بعضی از این محرمات روز اون سه روزه احرام. خب سلام علیکم. سلام علیکم. آن که دیدستت مکن نادیدش، آب زن بر سبزه بالیدش. یه بار تو رو دیده سبز شده، بذر حقیقت در وجود او کاشته شده، عاشق جمال و زیبایی حضرت حق شده یا حقیقت شده، این نظر بمیره. چرا مولانا تاکید میکنه؟ مگه میمیره این؟ بله میمیره. همونو که عرض کردم، حجاب هایی که در مسیر میاد روی اون آینه درون انسان رو میپوشانه، باعث میشه که این یادش بره که یه بار دیده ایشون. آب زن بر سبزه بالیدهش، آب بده به این سبزه. این که حالا جوانه زده داره رویش میکنه، داره میاد بالا، میخواد ثمر بده این موجود انسانی با دیدن تو. حالا این آب زدن رو فراموش نکن، یعنی آب مهر خودت رو، آب نگاه خودت رو، آب لطف خودت رو مستمر بدار تا این موجود انسانی روش کنه و بیاد بالا. هین مزن مران از روی خود او را بعید، دورش مکن از این دیداری که اتفاق افتاده، نگذار روی تو رو دیگه نبینه، یعنی بذار مقابل تو باشه، بذار همسایه تو باشه، همنشین تو باشه. آن که او یک بار آن روی تو دید، که اشاره داده به همون روزه الست که اون رو حالا یه بار دیده، یه عده هم در طول زندگی مکرر دیدن. دید جز روی تو شد قله گلو. خب ببینید، یه وقتی انسان میرسه به یه جایی، اینا که داره مولانا میگه تجربه های خودشه ها، یعنی برای من که دارم این رو میخونم و این تجربه رو ندارم، باور کردنش هم برام سخته که چطور میشه که گلوگیر بشه دیدن غیر خدا. دید جز روی تو شد قل گلو، هر چیز دیگری رو که به غیر از تو نگاه میکنم گلوگیر من میشه، میخواد خفم بکنه، مزاحم منه، منو محدود میکنه، من تو فشار قرار میده. کل شیء ما سوى الله باطل. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که غیر خداونده همون فناپذیر باطل شده نیست، از بین رفته نیست، نمیارزه که شما بهش تعلق پیدا بکنید. چرا؟ چون جان جاودان است، از جنس خداونده که خداوند هم جاودان است، اون فنا ناپذیره، نباید به چیزهایی که فنا پذیرن وابسته بشه و تعلق پیدا کنه و بخواد هویتش رو و بودنش رو از اونا بگیره. اینجا نکته مهمش اینه ها، میگه بودنتون از او بگیرید که جاودان است، از چیز، از این پستی که دو سال کاغذی میدن دست آدم و بعدم با یه لگد میندازنش پایین، از این چرا میگیری؟ از این چرا میگیری؟ از اون مدرک تحصیلی که دیگه خیلی ارزشمندترین دارایی انسانه، از اون چرا میگیری؟ مهندس فلان، دکتر فلان، متخصص فلان، نمیدونم فوق تخصص فلان فلان، خب اینا که همش تا آخر عمر بیشتر با تو نیست که نهایتش. اگر دچار آلزایمر رو نمیدونم سکته مغزی و هزار گرفتار دیگه نشی تا آخرین روز همراته، وگرنه که زودتر مرخص میشن ولت میکنن میرن. خب حالا تا آخرم باشه، اونم که نابود شدنیه. خب تو هویتی تا داری از این چیزی میگیری که این کاذبه، خودش اصلا اصالت نداره، خودش ریشه نداره، خودش ماندگاری نداره. خب از او بگیر که هم جنس او هستی، اون جان روح خداست دیگه، از او بگیر. رضا میگه که باطلند و می نمایندم رشد. خیلی جالبه، میگه همه این پدیده ها که قبلا گفت چی؟ گفت که کل شیء ما سوی الله باطل، همه اینها نابود شدنی، از بین رفتنی هستن. اما دیره یه درس خیلی مهمی میده، میگه اینا باطلند، پس چرا ما این به این باطل ها اینجور مجذوب میشیم و گیر میکنیم تو اینا؟ راهش، دلیلش داره میگه، باطلند و می نمایندم رشد، اونها به شما فریبکاری میکنن، دروغ خودشون رو نشون میدن. دروغ هم باز به معنای مصطلح مقصود نیست، یعنی غیر واقعی، ما غیر واقعی داریم میبینیم، وگرنه اون مدرک تحصیلی فوق تخصص فلان رشته که سر جاش هست که اون واقعیت داره اما حقیقت نداره، و من چون به او وابستگی پیدا کردم، حالا هویت من از اونجا شو. اگه به من نگن دکتر، من فرو میریزم. من دیدم اینا رو، شما هم دیدید. من آدمی رو تویزتون، بالاخره من تو صنعت دارو سالهای طولانی کار کردم و با این اطباء و داروسازهای فراوانی هم ارتباط داشتم، دیدم چند تا از اینها رو که به صراحت عصبانی میشد و اگر کسی نمیگفت بهش دکتر، میگم من 20 سال رفتم درس خوندم، تو چرا اسم منو صدا میکنی؟ در صورتی که اون اسم اصیلتر از اون مدرک تحصیلی است، گرچه اسمم کاذبه ولی از اون اصیلتره.
استاد، تو دانشجوی سال اول پزشکی اگه بهش حضور یاب میکنی دکتر نگی کشور رو داشتیم دیگه، باید من بگیم دکتر.
خب باطلند و می نمایندم رشد، به من خودشونو دروغ میگن، گول میزنن منو و در واقع رشدیافته خودشون رو معرفی میکنن، یعنی ماندگار. زان که باطل باطلان را میکشد، این دلیلش همینه، نه اینکه اونا مشکل دارن، اونا تو مرتبه خودشون درسته، اون مدرک تحصیلی، اون موقعیت اجتماعی، هر اون زیبایی ظاهری، هر چیزی که هست در جایگاه خودش که خوبه، مطلوبیت خودش رو داره. اما چیکار میکنه که این گرفتاری در انسان وجود میاره؟ باطل باطل رو میکشه، هر پدیده جنس خودش رو جذب میکنه، و لذا چون روحیه باطل خواهی هم در ما هست که میخواهیم شخصیت کاذب و دروغین پیدا کنیم و خوب جلوه کنیم، به اعتبار همون چیزای ناقص ها میخواهیم خوب جلوه کنیم، ما هم جذب اینا میشیم و دنبال میکنیم اینا. ذره ذره که در این عرض و سماست، خوب دقت بفرمید، ذره ذره که در این عرض و سماست، جنس خود را هر یکی چون کهرباست. این هم عنوان یک قاعده و یک قانون مولانا داره بیان میکنه، میگه تمام پدیده های این عالم جنس خودشون، هم جنس خودشون رو میگردن و پیدا میکنن و جاذب هم جنس خودشون هستن، مثل کهربا یا آهنرباست و میگرده آهن رو پیدا میکنه و جذب میکنه. حالا به عنوان مثال معده، بعد هم مثال میزنه، معده نان را میکشد تا مستقر. خیلی حرفای عمیقه ها، یک کم اینا حد بفرمید، مولانا اصلا عجیب، آدم عجیبیه، بارها گفتم. معده، اصلا ما فکر میکردیم که نان و غذا کلن چون جنس مادی داره از عناصر طبیعت و خاک درست شده ما تمایل به غذا پیدا میکنیم. اصلا اینجوری تا حالا من که فکر نکردم. خدا میدونه چرا ما گرسنه نمیشیم. خیلی جالبه، حالا دلایل علمیش بذارید کنارا، یه دلیل اصلی و باطنی داره که مولانا اینجا زیرکانه اون رو داره مطرح میکنه. معده نان را میکشد تا مستقر، میکشد مر آب را تف جگر. میگه اینا هم جنسن. علت اینکه شما گرسنه نمیشید و میرید سراغ غذا به خاطر اینکه معده شما با غذا هم جنسه، ترکیبات و عنصرش همونه، احساس نیاز میکنه، شما میرید غذا میخورید، همون نانه، همون گوشته، همون سبزیست، همونه که تبدیل و تبدل پیدا کرده دیگه، ولی همون بنیاد عنصریش رو از دست نداده، از جنس خاک. خب معده نان را میکشد تا مستقر، میکشد آب را، مر آب را تف جگر. تشنگی، اینا جگرم از تشنگی سوخت. بله واقعا هنرمندانه به اینها توجه کرده، میگه اون حرارتی که در درون شما ایجاد میشه و طلب آب میکنید، چشم جذاب بوتان زین کوی ها، مغزویان از گلستان بوی ها. مثلا چشم انسان هایی که در کوچه و بازار میگردن دنبال زیبارویان. آه این طبیعت انسانه، شما برای چی مبارزه میکنید با این طبیعت انسان؟ در خیلی عجاب. بله یه تقوا خود کنترلی وجود داره برای اینکه آسیب به من میزنه و من باید مراقبت بکنم که اونجایی که نگاه من به پدیده یه چیزی، یه صحنه ای آسیب میزنه درون من رو ایجاد حجاب میکنه، من خودم پرهیز کنم. غمزه اینم که در روایات اومده، در قرآن هم اومده، یعنی همین، این چشمتون رو بپوشین اونجا که آسیب میبینید. اونم من بهتر میدونم، شما که بهتر نمیدونید. در رابطه با موسیقی هم دقیقا اتفاقا فقهای ما همین فتوا رو دادن، هیچ کس نگفته مستاق موسیقی حرام به شما مشخص کنه، بگه آقا دف زدن حرامه، نی زدن حرامه، نمیدونم سنتور زدن حرامه. اگر پیدا کردید توی رساله فقها نیست، میگه موسیقی مطرب حرام است. یعنی چی اینجا کلمه مطرب؟ یعنی نسبت با تو چه احساس حالی دست میده؟ حال من که شما نمیتونید تشخیص بدید، هیچ مجتهدی نمیتونه حال درونی من رو تشخیص بده، هیچ انسان دیگه نمیتونه. من خودم میفهمم چه رابطه‌ای برقرار کردم با نی، با رقص، با عرض کنم دف، با هر چیز، انواع موسیقی. من خودم میفهمم چه رابطه‌ای برقرار. اگر من نفسانی، من حیوانی داره تحریک میشه و هضم میبره، خطاست، باید فوری دور بشم از اون سن. اگر دنبال تعالی عرفانی و روحی است، اگر دیدم نه من الهی دارم، من دارم اوج میگیرم، پرواز میکنم، گاهی این طوریه دیگه. این موسیقی ها همه ما شنیدیم، گاهی یه نی، یه دف، یا حالا موسیقی. من چون خودم به این نی و دف خیلی علاقه دارم، عرض میکنم اگر نمادهایی ممکنه شما ها واقعا انسان رو بلند میکنه. اصلا انسان احساس میکنه که سبک شد، رو زمین نیست، داره پرواز میکنه. خب اینجا من الهی درگیر شده، چرا من از این استفاده نکنم برای پرواز؟ اون سمایی هم که در جلوه جرگه عرض کنم صوفیا بود و هست، همینه که مولانا خیلی بهش توجه داشت و شمس او رو مجبور کرد که تو باید وارد سما بشی. و خودش همینو میگه، میگه وقتی که من یه فقیه بود، میگه ساده است که یه فقیه مجتهد یه مجلس تقلید یه دفعه بلند شه بره توی یه مجلسی شروع کنه چرخیدن، حالا اسمش بذاره سما را رقص. آن یه آدمی که حالا یه مقداری ظاهر مذهبی و یه اعتقادات سطحی مذهبی هم داره، سختشه چه برسه به یه فقیه نامدار مشهور بلنشی او رو حلش بدی تو مجلس، بگی یالله بلنش و بیچاره رفت. و بعد خودش میگه که من دیدم اصلا برای من اینه، ممکنه برای کسی زمینیش کنه، همون پدیده متعالی که برای من تعالی بخش هست، برای یکی دیگه زمینی کننده است و سقوط دهنده است، رابطش با من تنظیم میشه. نگاه ها هم همینطوریست. این که این لذت چی داره لذت میبره، در کدوم من شماست که داره لذت میبره، اون مهمه و ما خودمون از همه بهتر میفهمیم. خب بعد میگه که باطل اندو، اینو عرض کردیم، ذره ذره که در این عرض و سماست، این هم گفتیم معده نان را میکشد تا مستقر، میکشد مر آب را تف جگر، چشم جذاب بوتان یعنی زیبارویان تو کوچه و خیابون، مغزجویان از گلستان، از گلستان بویی ها. و حالا چه قوه بصیرت و بینایی و چه قوه استشمام و عرض کنم حضور شما بویایی. زان که حس چشم آمد رنگ کش، ببینید چقدر زیبا میگه چشم تواناییش و قوهی که در درونش نهاده شده است نسبت به رنگ ها حساسه و مجذوب میشه و ما این رو همون تجربه کردیم دیگه بس ندیم. زان که حس چشم آمد رنگ کش، مغز و بینی میکشد بوهای خش. زین کشش ها ای خدای رازدان، حالا میخواست اینو بگه همه اینا، زین کشش ها جاذبه هایی که در ما وجود داره، ای خدای رازدان تو به جذب لطف خود مانده امان، به جذب لطف خود مانده امان. برگردیم به اون سخنی که یه رو پیش عرض کردم که تمام جاذبه هایی که در این عالم وجود داره جاذبه اوست که در موسیقی تجلی پیدا کرده، در گل تجلی پیدا کرده، در دوست شما تجلی پیدا کرده، همه اونها. و مولانا به این نکته توجه داره که میگه زین کشش ها ای خدای رازدان تو به لطف خود، تو به لطف خود من ده امان، بیا به ما امان بده که چیکار بکنیم، به لطف خودت، برای اینکه ما به اونجا مجذوب بشیم. یعنی اگر شما به اون جاذبه های الهی که در صفات او تجلی پیدا کرده، صفات بی نهایت او تجلی پیدا کرده، شما مجذوب بشید، اون وقت نگاهتون به زیبایی یه زن یا یه مرد مخالف هم میشه نگاه الهی، نگاهتون به گل هم نگاه میبینید چقدر نگاه کردن ها هیچ ایرادی نداره، مهم اینه که جوهرش چیه. اگر از زاویه دید او نگاه کردید میشه الهی، اگر از زاویه دید شیطان یا نفس یا من حیوانی نگاه کردید میشه شیطانی و پست. درست.
یعنی این کلمه جوازم که به کار رفته میگه در عشقهای دنیاوی نمونید، عبور کنید ازش، قرار به مثل یک پل باشه شما رو برسونه به عشق حقیقی. با این دید نگاه کنیم، حالا نه پول بده از جهت قرآن، نه زن بده، نه
بله کاملا درسته. حالا ببینید این بیت اتفاقا گویای همه این عرایزی که خدمت شما عرض شد و نکته‌ای که سرکار خانم فرمودن، غالبی، غالبی به کی داره میگه؟ به خداوند. غالبی بر جاذبان ای مشتری، ببینید این تصدیق کننده عرایز بنده نیست که جاذبه اصلی از اونجا نازل میشه و توی اشیاء موجودات گوناگون پراکنده میشه، هر کدوم از این موجودات یه بخشی از جاذبه اون رو میگیره و ما رو به خودشون مجذوب میکنن. غالبی بر جاذبان ای مشتری، شاید در درماندگان را باخری. تو مشتری ما هستی، تو خریدار جذبه ما هستی. ببینید همه جذبه ها به او برمیگرده، تو خریدار مشتری این جذبه های ما هستی، شاید یعنی شایسته است که این ما رو بخری، این جذبه های ما رو بخری، به سمت خودت تمایل بدی و ما به اون سمت گرایش پیدا کنیم. خب من بله بفهم خوش.
یکی اشاره به یوسف و زیبایی یوسف کرده که میگه حسن یوسف عالمی را پایده، گرچه بر اخوان
احسن احسن آفر.
و یکی هم به صدای داوود اشاره میکنه مولانا که لحن داوودی چنان محبوب بود لیک بر محروم بانگی شد.
احسن آفرین، درود بر شما. بله بسیار به جا بود. ببینید در این مصداقی است که شما، یعنی قاعده است که روی بقیه پدیده ها را هم میتونید بار کنیم برای شناخت خودمون. خود چه یوسف جمالش همه انسان ها رو مجذوب خودش میکرد، اما اون 7-8 برادر رو درش ایجاد کینه کرد. اونها با من نفسانی به زیبایی یوسف میکرد نگاه میکردن، مبدل شد به حسد و نهایتا به نابودی، به عزم نابودی یوسف. اما برای انسان‌های دیگه که خالی از این من کاذب و من حیوانی بودن، اونها زیبایی میدیدن، لذت هم میبردن، بهره هم میبرد از جمال یکشون. بله بقیه، بله حضرت یعقوب که پدرش بود، آره بقیه انسان ها هم همینطوری بود، یا صدای داوود هم همینه. پس ببینید، فی نفسه هیچ چیزی نه بد نه خوب، اینو میخواد بگه دیگه. فی نفسه هیچ پدیده ای در این عالم نه بد نه خوب، رابطه ای که ما باهاش برقرار میکنیم. فقط هم انسانه که این گرفتاری رو داره ها. یعنی شما برای گربه دف زدن بد خوب نداره، موسیقی بد خوب نداره، زیبایی بد خوب نداره. اصلا اینا رو شاید نفهمه، شاید تشخیص هم نده، چون معمولا اونها بر اساس دریافت‌های علمی که شده، اغلب موجودات که دید دارن، یعنی چشم دارن و بینایی دارن، یکی یا دو تا رنگ رو کلا میتونن ببینن. و مثل انسان نیست که میلیون ها رنگ رو میتونه تشخیص بده و ببینه. میلیون ها رنگ که دارم عرض میکنم، ما به طور طبیعی نگاه میکنیم اینه 7-8 تا رنگ بیشتر نمیشناسیم. ولی من یه وقتی رفته بودم توی صنعت پارچه، بازدید یکی از صنایع مهم نساجی کشور، اونجا متوجه این نکته شده که مثلا 2400 نوع رنگ فقط تو پارچه بود. شما باور میکنین؟ و اونایی که متخصص این کار بودن، چشمشون عادت کرده بود، حالا دستگاه‌ها بمانه، چشمشون عادت کرده بود، می‌دیدی دیگه رو 300-400 تاشو راحت تشخیص میدادن که این کنرانگتر، پررنگتر، این اونونه، درصدش هم حتی میتونستن تشخیص بدن. ولی برای من که باش کار نکردم و عادت ندارم، من هفتش حتی رنگ رو بیشتر نمیفهمیدم. اما سرمه‌ای رو میفهمیدم، فرض کن توسی رو میفهمیدم، مشکی رو میفهمیدم، قرمز رو میفهمیدم، سبز رو میفهمیدم، اما طیف این سبز رو اصلا نمیفهمیدم. تا یه جایی میفهمیدم، از یه جایی به بعد دیگه تشخیص نمیدادم. یعنی میخوام این موجود انسانی است که همینجور بی‌نهایت. حالا ما میگیم 2400 تا رنگ در پارچه است، نه آقا، شما برید بی‌نهایت رنگ و طیف رنگ در عالم وجود داره. و همینا نشون میده که این انسان موجود الهیه، این نشون میده که از روح خداست، هم نشون میده که او بی‌نهایته و همه چیز برای او بی‌نهایت. خب حالا من در مورد انسان شناسی بحثمون بود، یه صفحه دیگه اونورش موند بمانه مقدمه برای جلسه آتی، چون بحث انسان شناسی رو داشتیم میکردیم و گفتم هم فلسفش مهم هم هست. جلسه پیش ابیاتی رو خوندم، اما ما یه دستبندی بکنیم از نگاه مولانا. این اصطلاحات رو هم شما در ذهنتون آشنا بشید، اگر آشنا هستید ضبط بشه در ذهنتون بمانه، که ببینید همواره در تمام مکاتب در دنیا، شما برید از 10,000 سال پیش که حالا این پدیده ها مکتوب شده، نوشته شده یا منتقل شده بوده، قبلش هم همینطور بوده، اما اونجا که دسترسی داریم میگیم مثلا 10,000 سال، شما نگاه کنید میبینید در فرهنگ های رشد یافته بشری همیشه این موضوع مطرح بوده که انسان موجود دوگانه است، ترکیبی است. انسان موجود دوگانه است. حالا چه اونهایی که با روح با خدا به خدا اعتقاد داشتن، میگفتن از روح خدا و طبیعت، یعنی عناصر خاک درست شده، و اونایی هم که به روح خدا اعتقاد نداشتن، طبیعتش رو که قبول داشتن که این وجود عنصری داره این انسان، چون دوباره میرفت تبدیل به خاک میشه. هم میدیدن دو سه ماه بعد پوسید و توش اونجا یه گیاه کاشتن و دوباره رفت. وجود معنویش رو هم اگر به خدا اعتقاد نداشتن، به هستی، به طبیعت، به خدایان و انواع چیزهای ماورا منتسب میکردن. این بوده هم میشه و این همین موضوع نشون میده که این اصالت داره، نشون میده که انسان موجود دو بعدی است و برای خود ما هم کاملا ملموسه. پس انسان خاکی داریم و انسان افلاکی. از زبان مولانا دارم عرض میکنم، اینهایی که در آثار مولانا آمده، اگر این کلمات رو دیدید بدونید همش همون یک معنی رو میده: انسان خاکی، انسان افلاک، انسان عالم اصغر، عالم اکبر. عالم اصغر رو گفتیم، عالم ظاهری ما و وجود مادی ماست، و عالم اکبر که بزرگتر و وسیع‌تر هست یا اصلا بی‌نهایت هست، اون روح ما و جان ماست. نکته دیگری که عرض کردیم این بود که انسان خلیفه خدا در زمینه. این رو هم در تورات آمده، هم در انجیل به گونه آمده، در قرآن به صراحت دو سه جا آمده بحث خلیفه اللهی که جانشین خداونده، و به خاطر همینم عرض میکنیم که همه واجد همه اوصاف الهی هم هست. این انسان تا اونجا میتونه تعالی پیدا کنه و رشد پیدا بکنه، نه که پهلو به خدا بزنه، نترسید اونو بگید. اگر میخواد جامعه بشری روش پیدا کنه باید بگیم ما میتوانیم الهی بشیم، ما میتوانیم پیش خدا بنشینیم، همسایه او، نمیگم مثل او بشیم که بعد بگن کفر گفتی، نه، ولی میگم که ما میتونیم پیش رو به روی او بنشینیم، به او پهلو بزنیم. چرا مثل او بشیم؟ برای اینکه اون خودش اینا رو به ما داده و گفته که من همه دانشم رو به شما منتقل کردم، وجود شما از روح من ساخته شده، هیچ موجود دیگری رو چنین عنایت و عطایی بهش نکرده. خب بس خلیفه خدا در زمین هم هست. انسان مرکب از روح و جسمه، انسان در واقع به ظاهر ناتوان و به باطن نیرومند. این خیلی مهمه، ما این رو کمتر بهش توجه میکنیم. این شعاری رو که گاهی بعضی از سیاسیون برای رأی جمع کردن میدن ولی حقیقتی داره اینه که ما میتوانیم، که در دنیا هم مشهوره نه فقط در کشور ما، این درسته. ما میتوانیم یعنی انسان واقعا نیروش به اندازه نیروی خداست و میبینیم که الان در این کار میکنه. در خیلی جا همین موجودی که یه پشه وقتی که میره توی بینیش عاجزش میکنه، زمینگیرش میکنه، یه تب بیچارش میکنه، باید 6 نفر بغلش کنن، جا به جاش کنن. این وجود مادیشه، یک وجود معنوی و روحانی داره که روح او هست. این روح به وسعت هستیست، به وسعت خود خداوند. بنابراین مولانا میگوید که ظاهرش ناتوان، عاجز، و باطنش بسیار نیرومند. یعنی اون من اصلیش اینطوریست، انسان طبیعی و انسان ماوراءالطبیعی. خب اینا همه تقریبا معانی مشترکی است که این لغات با هم دیگه دارن. فقط خواستم یادآوری کنم. بعد نکته مهم که اینجا عرض بکنم و به گونه‌های مختلفی قبلا شاید گفته باشم، انسان میوه و محصول درخت هستی است از نگاه عارفان و به ویژه مولانا. هم بیا همینو بود چون از اونا گرفتن. انسان میوه و محصول درخت هستی است. خوب این تو ذهنتون بسپارید. این هستی با همه عظمتی که داره و ما هنوز شناخت کامل و جامعی هم نسبت به او پیدا نکردیم، یک درختی رو فرض بکنید که قراره یه میوه بده و اون میوهش انسانه. پس کل هستی تشبیه شد به یه شجر، به یه درختی که همه اجزایش در تلاش و فعالیت هستند برای اینکه یک میوه محصول نهایی تولید کنن به نام انسان تحویل بدن، به نام آدم، نه انسانهایی که شما در گوشه کنار میبینید و میگید خب اینه، نه این نیست. مرحوم، من یه بار به شما عرض کردم، مرحوم علامه جعفری میگفت من خیلی نسبت به انسان حساسیت نشون میدادم، تو ذهن من خیلی بزرگ مینمود و خیلی هم در رفتار و عملم خیلی آدم اخلاقی بود. نمیدونم از نزدیک دیده بودید یا نه، ظهور و بروز پیدا میکرد. یه شب خواب دیدم، یه خواب دیدم و یه موجودی رو آوردن به من نشون دادن، بسیار بدهیبت، بسیار خوفانگیز، بسیار ترساننده، و به من گفتن که حالا نمیدونم گفتن جعفری یا گفتن محمد تقی، هم چیزی یادم نیست، اینقدر دفاع نکنه دیگه انسان، این انسان نمیگه، این انسان که از گرگ بدتره، که این انسان تو هیلگری از روباه که بدتره، که توی درندگی از سگ بدتره دیگه، خصوصیاتش از مار گزنده تره، از عقرب نیش زننده تره. اینه محصول نهایی خلقت؟ که خیلی کار بیهودیه اگر باشه. بله،
شناسی میگه روح بشر، روح جمعی بشریت در حال نزوله، اونه که ترساننده است. روح جمعی بشریت خیلی ترساننده است. الان دیروز در بوشهر یک بهزیستی معلولین متاسفانه نوجوانان معلولین رو مورد تعرض قرار دادن، اینقدر میزدنشون، اینقدر چیز میکردن که واقعاً اشک ما در می اومد. یا اگر شما مثلا ببینید که مثلا کسی داره بچه رو میزنه، واقعا آدم ناراحت میشه. اینه که الان جامعه شناسی میگه روح جمعی بشریت در حال نزوله و اونه که ترساننده.
نه به نظر من قبول ندارم این رو. فرما شما درسته، اگه این باشه نگران کننده است، ولی من قبول ندارم. ممکن بگه تو حالا حرف زیادی میزنی، ایب نداره بگید، اما من قبول ندارم جریان هستی رو به تکامل امکان نداره عقب گرد کنه، امکان نداره سیر نزولی داشته باشه. انا لله و انا الیه راجعون، این داره کند میشه، خب نمادها ظاهر میشه. ما قبلا دسترسی به این سیستم ها نداشتیم، این اتفاقات در دنیا خیلی بیشتر افتاده، ما اونا رو دسترسی نداشتیم، خبر نداشتیم، نمیدیدیم. الان توی کشور ما فرض کنید یه بار این اتفاق افتاده که بسیار همکار رزینانه است، البته مربوط این من دیدم این کلیپ رو مال سال قبله، مال امسال یه سال پیش این اتفاق افتاده، اون طرف هم بیرونش کردن گرفتن از این بحثان بود، اما بالاخره کار غلط. خب هزاران از این اتفاقات می افتاده و ما اصلا نمی فهمیدیم، حالا از 10 تا 20 تا 50 تاش که افتاده ما یکیش فهمیدیم، پس بازم رو به تکامله. ببینید دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاده، 200 میلیون نفر آدم از بین رفته، کجا ما رو به عقب گرد داریم میریم؟ و الان جنگ هایی که داره اتفاق میفته میبینید که این مرتب داره تعداد کشته ها کم میشه و جان انسان ها تا حدودی داره ارزش پیدا میکنه. حالا بستگی داره به حکومت ها، تو آمریکا مثلا به شدت نسبت به جان سربازانش حساسه و میبینید که کمترین کشته، این هم جنگ میکنه کمترین کشته رو هم داره، این همه جنگ. شما ببینید تو افغانستان چند تا آمریکایی مرد، توی عراق چند تا مرد، در جاهای دیگه که اینا تجاوز کردن و حمله کردن و گرفتن و مثلا چند، خیلی مراقب جان آدماشونه. و برعکس در یه جاهای دیگه مثلا فرض کنید، حالا اسم نبرم بعضی از کشورها، اصلا مثل گله گوسفند نگاه میکنن به آدم، براشون مهم نیست، ولی داره این اتفاق میفته. این ارزش انسان داره کم کم جایگاه خودش رو پیدا میکنه. این مبارک است، بسیار مبارک. همین نسل امروزی که شما میبینید در جامعه خود ما، برای بچه های خود ما، هممون داریم دیگه، فرزند داریم، نوه داریم، همسایه داریم، داریم میبینیم اینا ارزش های انسانی درشون داره بیدار میشه. خیلی جالبه، من کارم به مسائل سیاسیش ندارم، ولی همین نسل جدید که حالا بین فرض کنید 15-16 سال بری تا 25-6 سال 30 سال نگاه کنید، باشون حرف بزنید، نگاهشون خیلی فرق کرده، انسانی تر شده، نگاهشون رفتارشون انسانی تر شده. خیلی از این جماعت دروغ نمیگن دیگه، نه به خاطر اینکه دروغ بده، به خاطر اینکه ممکنه بهشون بگن دروغگو، نه به خاطر اینکه دروغ گفتن رو نشانه ای از ذوب شدن شخصیت خودشون میدونن، آب میشه. احسن، همینو میخوام عرض کنم. حالا میاد به اینکه این خوبی تظاهر پیدا بکنه در رفتار و اعمال میخواهد شد، شما دردید نکنید، این اتفاق خواهد افتاد. نمیگم من نماز شب خون میشم، آه نماز شب خوندنم و نماز روز خوندنم همه اینا برای اینه که اون آدم باشه، غیر از اینه مگه؟ برای اینکه دروغ نگه، برای اینکه خیانت نکنه، برای اینکه تجاوز نکنه، برای اینکه حقوق دیگران رو به رسمیت بشناسه، برای اینکه مهرورزی و گذشت تو زندگیش داشته باشه. خب اگر یک کسی این ویژگی ها رو در خودش تحقق بخشید، هدف محقق شده دیگه. حالا اگر به ظواهر یعنی ابزار رسیدن به این هم توجه کرد، فاول مد. خب پس انسان میوه و محصول درخت هستی است، عنایت داشته. و اینکه گفته شد لولاک لما خلقت الافلاک، اینو قبلا هم توضیح دادم، این اختصاص به شخص پیامبر نداره، مخاطب پیامبر است، حدیث قدسی است. خداوند به پیامبر فرمود که اگر تو نبودی من این هستی رو یعنی اون درخت رو نمی کاشتم، پرورش نمی دادم درخت هستی رو. چرا؟ چون من هدفم از پرورش دادن و از غرس این درخت هستی این محصول نهایی آدم بود، آدم و خلیفت الله. و وقتی میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی، اگر تو نبودی یعنی هدف تو نبودی، که نبوده که، وجود ظاهریش که نبوده که. اگر هدف تو نبودی یعنی شما روزی که گلابی رو میکارید که گلابی ندارید، ولی چیکار میکنی؟ 5 سال رو صبر میکنی و اون شجر ترکیباتش به وجود میاد تا اون محصول نهایی که گلابی هست به شما بده. روز اول گلابی نداشته، اما گلابی تو ذهن و فکر شما بود که دنبال چی هست. هستی دقیقا نگه همچین وضعیتی داره. خداوند هستی رو غرس کرده، درختش رو کاشته برای اینکه محصول نهایی بشه آدم، بشه اون خلیفه، و این تک تک انسان ها هستن. اونجا اگر معرفی کرده، خطاب پیامبر میفرماید لولاک، یعنی تو نمادی، تو نمونه ای برای این کار. من یه گلابی ماکتش درست کردم گذاشتم اونجا توی کارخونه بنز، یه بنز درست کردم ماکتش گذاشتم اونجا توی ورودی کارخونه، و هر که میاد کارخونه میخواد بازدید کنه هنوز محصولی تولید نشده، میگه آقا میخوای چیکار کنی؟ کنفرانس میذارم، سمینار میذارم، حرف میزنم، ماکت رو نشون میدم، میگم ببین این من این کار میخوام بکنم، اینو میخوام درست کنم. اون ماکتی که خداوند خلق کرده و درست کرده و نشون داده انبیا و اولیا هستن. میگه اینو ماکت رو من میخوام همچین آدمی درست کنم، یه همچین موجودی که بشه خلیفه من، ویژگی ها و شرایط و عرض کنم حضور شما که خصلت های من رو داشته باشه. حالا ببینید این که نمونه های این دنیایش ما داریم نشون میده که اینجا شدنش. دوم این که ما یه چیز توافق کردیم با هم دیگه، یادتون باشه گفتیم ما هستی یک مجموعه پیوسته جاودان است، و اینجوری نیست که اینجا تموم بشه بره یه مرحله دیگه، نه همینه، هستی همینه و همه رخدادها در همین هستی، در رایه های مختلف، در پله های گوناگون، در پس پرده های گوناگون اتفاق میفته. با این معنا اگر نگاه کنیم بله، ما میتونیم مسیر خلیفۃ اللهی رو داریم میریم. خب الان همین اتفاق افتاده. ببینید این نکته که شما فرمودید، ما عالم به آنچه که در گذشته برای ما رخ داده نیستیم، یعنی نمیدونیم ما چی جوری اومدیم، کجاها چه کارهایی کردیم، تو رحم مادر و از اون چه بود، تو صلب پدر و از اون چه بود، اون موقعی که توی عناصر طبیعت بودیم و تو گیاه بودیم و تو اون حیوان بودیم و اینا، نمیدونیم چی بوده ما. خب اینا، اما یه چیز رو داریم میفهمیم، بعد داریم میبینیم و اون محصولشه. الان من که اینجا نشستم و شما عزیزانی که اینجا نشستید محصول اون فرایندی. درسته ما نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، چه مراحلی رو ما طی کردیم، اما محصولش رو داریم میبینیم، و همینطور این مراحل گوناگون همینطور محصول دیده میشود و تا میرسه به اون انسان کامل و نهایی. خب حالا اجازه بدید من برای هر کدوم از این مصادیقی که عرض کردم، یعنی این اصطلاحات، ابیاتی رو هم که مولانا آورده براتون بخونم تا حدی که امکانش هست. ببینید اصغر و اکبر، گفتیم عالم اصغر و عالم اکبر. عالم اصغر گفتیم وجود مادی انسانه، و عالم اکبر وجود روحانی و معنوی انسان. پس به صورت عالم اصغر توی، به صورت عالم اصغر توی، پس به معنی عالم اکبر توی. درست شد؟ سخن مولانا. به ظهور رسیدن اون شاخه، خیلی جالبه، ظاهر آن شاخ اصل میوه است. ظاهر آن شاخ، نه اینکه چهره ظاهریش اونی که من میبینم، نه، میخواد بگه ظهور پیدا کردن اون شاخه. یعنی اگر اون شاخه روی درخت ظاهر میشود و شما اون رو میبینید، مقصود خود شاخه نیست، بلکه مقصود میوه است. ببینید ظاهر آن شاخ یعنی ظهور پیدا کردن، تظاهر کردن، نشون داده شدن، به این معناست. ظاهر آن شاخ اصل میوه است، مقصود اون میوه است. باطنن بهر ثمر شد شاخ هست، این ظاهرش اینه. یه عده نگاه میکنن فکر میکنن که مقصود باغبان از کاشتن درخت گردو همون شاخ و برگ و تنه و درخت گردو است. من این باغبان همینو میخواست، اما باغبان اینو نمیخواسته، باغبان گردو میخواسته. اگر این گردو یه شکل دیگری قابل دسترسی بود این کارم نمیکرد. اما باطنن بهر ثمر شد، شاخ هست. اگر شاخ هستی پیدا کرد در مراتب خلقت به وجود آمد برای دادن اون میوه بود، چون کمک میکرد به اون میوه. اینا گر نبودی میل و امید ثمر، ببینید اینا هم در اثبات هدف خلقته و هم برای اقناع انسان هاست که این جهان همینجوری پوچ و بی هدف نیست. گر نبودی میل و امید ثمر، یعنی یک مقصد نهایی در کار نبود، کی نشاندی باغبان بیخ شجر؟ کجا درخت گردو میکاش، درخت گلابی میکاش؟ مصطفی زین گفت کادم و انبیا، این هم یه روایتی است از پیامبر. مولانا میگه که پیامبر به خاطر این فرمود که آدم و انبیا خلف من باشن در زیر لوا. خیلی حرف عجیب غریبیه. نه اینکه اینا فرزندان منن، نه اینکه اینا از من به وجود آمدن. من وجود مادی پیغمبر که خیلی متأخرتر از آدمه و سایر انبیاست. اینو نمیخواد بگه، میگه انسان کامل هدف خلقته و اینها همه در ذیل این انسان کامل که الان نمادش پیغمبر قرار دارن. خلف من باشن در زیر لوا، بهر این فرموده است آن زوفنون، رمز نحن الاخرون از سابقون. علت این که اون زوفنون عالم فرمود که نحن الاخرون از سابقون، یعنی مقصود من اون میوه آخری بود که این پدیده ها رو در طول این مسیر به وجود آوردن. من هدفم اون آخریه بود، آخریه اومد اول نشست و اولیه رفت آخر نشست. دقیقا من این دانه گردو رو در زمین کاشتم، در ذهن من اون گردو بود، اما این مسیری که گردو تیک حتی گردو شد، هیچ کدوم اینا هدف من نبود. گرچه لازمه یه گردو شدن بود، اما هدف من اون محصول نهایی بود. رضا رمز نحن الاخرون از سابقون. بعد میگه که انسان مرکب از جوهر، جوهر روح و جسم. یعنی یه جوهر داره که اسمش روحه و یه جسم داره که همین اون وجود عنصریشه. موجودی ما بین فرشتگان و حیوانات. خوب دقت کنید، انسان شناسی بسیار مهمی مولانا داره مطرح میکنه. یک موجودی بین فرشتگان و حیوانات. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق آدم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله عقل و علم و جود، آن فرشته است و نداند جو سجود. خب سه دسته این روایته، روایت قدسی هم هست ظاهرا که خداوند فرموده، و اون این است که انسان رو، موجود انسانی رو، و موجودات رو ما سه دسته آفریدیم به سه شکل، که انسان ها واجد هر سه تا دسته هستن و خیلی جالبه. یک گروه را جمله عقل و علم و جود که فرشته هستن، یعنی علم محضن، عقل محضن، روح محضن، و نه هیچ خطایی ازشون صورت میگیره، نه هیچ زشتی از اونها صادر میشود و پاک پاک. خب یک گروه را و اون فرشته، و فرشته کارش چیه؟ فقط سجده کردنه. سجده کردن اینجا مقصود چیه؟ مقصود اینه که فقط تبعیت میکنه. کار ملائک که حالا یه معنای دیگری هم به ذهن متبادر میشه که کل موجودات این عالم ملائکند، چون همه به لحاظ فطری و پاک و منزه از خبط و خطا دارن کارشون رو انجام میدن. از ذرات اتم ها بگیرید، برید تا کهکشان ها، تا اجرام بسیار بسیار بزرگ سماوی، تا یک ذره، اینا دارن کارشون انجام، اینا همه ملائکن، پاکن، منزهن، آلودگی ندارن، چون اختیار ندارن. به اینها یه فرمانی داده شده، دارن فرمان رو میبرن و کارشون رو انجام میدن. لذا یک گروه، پس اون گروه فرشتگان هستن و اونا دارن سجده میکنن. سجدهشون یعنی چی؟ یعنی همون تبعیت پذیری، دارن اطاعت میکنن از اون فرمانی که و از اون برنامه‌ای که خدا بهش داده. شما یک کامپیوتر رو فرض بکنید، یه نرم افزار داره، یه سخت افزار داره. اتفاقا این کامپیوتر امروز خیلی گویا و کمک کننده به وضعیت انسانه. روح کامپیوتر چیه؟ نرم افزارشه و نیست، حضورم نداره، اصلا پیدا نیست، یه جای دیگه است، تو ذهن یکی دیگه. و بعدش هم اگر آمده توی قالب کامپیوتر نشسته، توی اعداد نشسته، همه عدده، هیچ چی دیگه غیر از برنامه نوشتن عزیزان که آشنایی دارن میدونن همش فقط عدد، یک و صفره به قولش. اون میشه معنای عالم، اون میشه جان، و این وجود مادیش که ما بهش میگیم سخت افزار هم میشه فیزیک عالم، میشه وجود مادی انسان. کامپیوتر خیلی تو این زمینه به شناخت انسان کمک میکنه، نیست اندر چی نوشتم اینجا که خودم هم نمیتونم، حالا یه آها من یه سوراخ اینجا داره که اون قطعش کرده یه حروف افتاده. خب ممنون. نیست اندر عنصرش حرص و هوا. کی در عنصرش حرص و هوا نیست؟ اون فرشته، یعنی اون موجودی که عقل محضه، نور مطلق زنده از عشق خدا. پس بنابراین صافیس نور مطلقه، یعنی روشنایی کامله، یعنی زیبایی کامله و از عشق خدا پر شده. عشق خدا یعنی چی؟ یعنی همان میل فرمان بری.
ببخشید حضرت سلیمان که دفت و تصرف داشتن به عالم اطرافشون میشه با این موضوع ارتباط داد؟ یعنی که الان اشاره کردی که تمام فرشتگان و جهان اجزای خدمت انسان.
بله بله بله، اگر الهی شد همین میشه. دقیقا اشاره قشنگ کردید. ببینید انسان اگر تونست خودش رو برسونه به مقام الوهیت، به مقام خلیفت اللهی، با اون ویژگی خیلی راجعش حرف زدین دیگه، به اونجا برسونه، تمام قدرت خداوندی به اون منتقل شده، داره، همه این کار رو میتونه بکنه. و این نمادهایی که در تاریخ ما بشر آمده، مثل سلیمان که به باد فرمان میداد، به اجنه فرمان میداد، به سایر موجودات در اختیارش بودن، یعنی همین، یعنی ای انسان ببین این سلیمان نماد خلیفت اللهی است. اگر رسوندی خودت رو به اونجا، شما هم همین توانایی رو میتونید داشته باشید. این اختصاص به سلیمان نداره. ولی اشاره جالبی بود. یک گروه دیگر از دانش توهی. خب گروه اول معلوم شد تکلیفشون، همه عالم، حالا به تعبیر خاص فرشتگان. یک گروه دیگر از دانش توهی، همچو حیوان از علف در فربهی. اینا هم گروه حیوانات هستن، یعنی کسا موجوداتی که ویژگی های حیوانی دارن. ویژگی های حیوانی چیه؟ بایستی بخورن، علف بخورن، یعنی غذا بخورن، بخوابن و مراقبت از تن بکنن، همین، خور و خواب و خشم و شهوت، می جنگن شهوت رانی می کنن به قواعدی که بر اونها حاکم هست، میچرند، یعنی تغذیه میکنند از عالم و میجنگند با هم. سر غذا میبینید که گربه چکار میکنه، اون سگ چکار میکنه، اون یکیش. یک گروه دیگر از دانش توهی، پس اینا معرفت ندارن. دانش هم اینجا به معنای معرفت ها، به معنای علم حصولی نیست. یک گروه دیگر از دانش توهی، همچه حیوان از علف در فربهی، مشغول خوردن و خوابیدن و چاق شدن هستند. بعد عرض کنم حضور شما که اینها میگه که جز که استبل و علف او نبیند. کی نبیند؟ حیوان. جز چی میبینه؟ استبل و علف. این عالم رو استبل میداند و وظیفه خودش رو خوردن علف، چریدن تو این عالم. حالا اگر انسان با یه چنین ویژگی مشترکی با حیوانات پیدا کرد، ولو که ظاهر انسانی داره، باید بدونه خیلی عقب مونده دیگه، یعنی تو اون مرحله حیوانی باقی مونده. اون حیوان هم اگر وجود حیوانیش انقدر تحلیل رفت که به سمت وجود گیاهی تمایل پیدا کرد، اونم گیاهه، حیوان دیگه نیست. کی این اتفاق میفته؟ موقعی که مرگ مغزی، میگن فلانی حیات گیاهی پیدا کرده. خب ما یه نوع حیات حیوانی داریم که الان مشترکه با زندگیمون، هم حیاتمون گاهی الهیه گاهی حیوانیه، یه اوصاف الهی داریم درمون، یه اوصاف حیوانی داریم. یه وقتی هست که نه، یه اتفاقی میفته، ما میریم تو حالت کما و ما دقیقاً زندگی گیاهی پیدا میکنیم. ببینید برگشتیم دو نسل به عقب، یعنی مرتبه انسانی رو پشت سر گذاشتیم، عقب رفتیم، دوباره منطقه حیوانی رو هم پشت سر گذاشتیم، رفتیم تو منطقه گیاهی و نباتی. بله بفرمایید.
Thank you.
اگر مقصودش منافات نداره.
همونطور که ما یه زمانی مرده بودیم در کمر پدر زنده شدیم، دوباره مردیم در رحم مادر زنده شدیم، دوباره مردیم در این دنیا زنده شدیم، باز مردن های هم تو کار هست که مثل همون سروتی که توی جیدمون نشون میدن، مثل یه استاد دانشگاهی که توی دانشگاه وقتی یه دانشگاه شروع میکنه میگه شما قراره میتونه آخرش نشون بده، میگه شما قراره این بشینا اون سه روز احرام که فرمودیم.
من میخوام حالا اگه اینجوریه که با تخته کنیم که دیگه درشو ببندیم بریم.
همین که این مسیر رو میرید به نظر من مسیری که ما بریم اگه به تکوامون،
نه من میخوام بگم اگر در یک در یک سرزمینی، خب حالا من عرض میکنم، من میفهمم شما چی دارید و درستم هست، این مسیر انا لله و انا الیه راجعون مسیر بی نهایتی درسته، آتشونه خب. ولی من به شما یه سوال میکنم از شما، اگر به ما گفتن توی خطه مثلا شمال کشور پرتغال میروید و ما نمونه دیدیم، ما اگر این رو بپذیریم، آیا این نشون نمیدهد که اگر سرزمین های مشابهی وجود داشته باشه که همون رطوبت رو، همون آب رو، همون هوا رو داشته باشه، حتما اونم میتونه پرتغال تولید کنه؟ خیلی خوب، نه مثال دارم میزنم برای روشن شدن مطلب. و شما هم خودتون فرمودید که خداوند با عنایت ویژه گفته من حواسم به تو بوده، هوا تو دارم و اگر من نبودم برای همه است. این فقط برای پیغمبر نیست که میگه اگر من مسیر باز نمی کردم، من قواعد نمی ساختم، من راه رو روشن نمی کردم، من جذب را تو در تو وجود نمی بردم، تو هم مثل بقیه بود. خب قبوله قبوله دیگه، دعوا نداریم دعوا نداریم. ببینید اینم نسبیه، نه منظور یعنی ادعا، ببینید دقیقا همینطوره. خب مسیر کمال مسیر نسبی است دیگه، مسیر خلافت الله هم یه نقطه ای نیست که شما برسی اونجا تو بگی خب من دیگه شدم بی نهایت. آخه بنابراین شما بله اشاره شما درست داریم میریم دیگه. آه عزیز من، اون خالقی که قراره بشیم و درست میفرمایید تا اینجاش، همون هم بی نهایته. خیلی خواهی اگه اینو به قبول داشته باشیم و نسبیتش رو
آی دکتر یه صحبت هایی که شد، من اینجا خودم فکرم به یه جای زد که اصلا مسئله بهشت و جهنم و این صحبت هایی که هست قرآن اینا که چقدر جالب خوندنش، همین صحبت هایی که آیا فرزین دارن میکنن، اصلا همه اینا معنی جمعی داره، معنی فردی نداره. اگه قرار بود فقط پیغمبر مطرح باشه که اصلا این کره زمین کارشو ادامه نمیداد. ما از منهای بی‌نهایت کره زمین ساختارشو شروع کرده، داریم میرن به طرف بزابه بی‌نهایت، به مثبت شدن، به بهشت شدن. هر چی که از اون صحبتهای بهشت و جهنم است در همین جاست، ما در همین جاست که این رتبه کره زمین الان تا 1400 مثلا فلان، اون نیست که در سال 1300 بوده 1100 بوده، ما پیشرفت اومدیم، به طرف بهشت اومدیم، آگاهی های اجتماعی رفته بالا. همون جوری که کره زمین میرفته جلو، خداوند انواع پیغمبران و رسولان اینا با هم مقاماشون از نظر اون کیفیت کارشون فرق میکرده. ما الان انسانیت خیلی پیشرفت کرده، به طرف بهشت شدن. ما دنبال این نباید باشیم که مردیم یا میریم بهشت یا جهنم. ما همینجا جهنم رو میسازیم، همینجا بهشت. باید ببینیم الان چقدر از اجتماع مردم بهشت شدن، و چقدر تو جهنم این دنیایی. ما هدف اینه که اینجا رو به بهش برسیم.
درسته. حالا اتفاقا من میخواستم همین نکته رو عرض کنم به شکل دیگری. فرمایشتون کاملا درسته. ما در مسیری که داریم طی میکنیم عیناً بهشت و جهنم داره رخ میده با یه شرایط نازل، با یه نسبیتی مشخص. بله بله. اما یه چیز به شما عرض بکنم، ما در تمام دوره هایی رو که پشت سر گذاشتیم که خیلی هم بی نهایت بوده دیگه، از جمادی آمدیم تا اینجا، سه چهار تا مرحله خیلی به اصطلاح بولد نشون میده که جماد، نبات، حیوان، انسان، اما چهار مرحله نیست که، میلیون ها مرحله طی شده. منتها این چهار تا چون جهش بوده، موتاسیون درش اتفاق افتاده، یه تغییر و تبدل آشکاری رخ داده، ما میتونیم این چهار تا رو بگیم، وگرنه میلیون ها مرتبه رخ داده، مراحل گوناگون تا ما به اینجا رسیدیم. میلیون ها مراحل دیگه هم در راه داریم. اما یک نکته که عرض بکنم، حداقل در گذشته ما هیچ اختیاری نداشتیم، قدرت انتخاب نداشتیم. در تمام اون مراحل میلیونی که ما طی کردیم هیچ ما نبودیم، ما تصمیم گیر نبودیم، ما را آوردند. خب اما عوامل مختلف قواعد گون، اما در این نشأه چندین ساله ای که در این رحم دنیا داریم زیست میکنیم، ما یه ویژگی خیلی متفاوتی با گذشته داریم. در آینده رو نمیدونم، نمیتونم بگم، اما و اون اینه که ما الان قدرت اختیار داریم، قوه انتخاب داریم و در گذشته نداشتیم. بنابراین این نشأه هر چقدر هم کوتاه یا بلند باشه بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه در سرنوشت آینده ایم که ما داریم چیکار میکنیم. من نمیدونم اون ور اختیار هست یا نه، که ما دیگه میتونیم مراحل بعدی رو کاری بکنیم خودمون تو رشد و کمالات انتخاب بکنیم و بریم یا نه، ولی این ور رو میدونم که نبوده، الانم میدونم که هست. بله میفرمید چی؟ فرمودید شما؟
خیلی که ما از نباش رسیدیم به اینجا در همین دنیا بودیم. من فردا رو نمیدونم، ولی میتونم بگم فردایی در همین روی زمین ممکنه یه اتفاق بیفته، ولی من در فردا وجود ندارم. ولی مسیر تکامل انسان به اون نقطه میرسه، چون ما وجود نداریم نمیتونیم بگیم در این دنیا اتفاق نمیفته.
نه حالا این ذهنتون رو تصحیح کنید، بارها هم گفتیم این دنیا، این زمین، کره خاکیه، رحم ماست. این رحم 80-90 سال است. خب رحمه، اما تو کجاست این؟ این رحم تو همین عالمه. خب رحم بعدی هم تو همین عالمه.
من نرسیدم به اونجا، ولی اون مسیر داره میره.
خب او نبیند جز که استبل و علف. این پس این گروه دوم از شقاوت غافل است و از شرف. ببینید نه دشمنی میکنه، نه کینه داره، نه شرف داره، نه فضیلتی داره. کیه این موجود حیوان؟ حیوان رو شما نه فضیلت درش میبینید، نه شقاوت درش میبینید. اگر هم میبینید رفتار خشونت آمیز میکنه، طبیعت اوست. انتخاب نمیکنه که خشن باشه، انتخاب نمیکنه که جنگ کنه. طبیعتش برای حفظ بقا اینه که لقمه رو از دهان اون یکی بگیر. این سوم هست آدمیزاد و بشر. پس گروه سومی وجود داره که ما انسان ها هستیم. اما حرف ما رو اینه، این سوم هست آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمیز خر. خوب دیگه خیلی روشن بولانو. خر البته نماد حیوانیه دیگه، حالا مقصود اون خر مصطلح که نفهمه و فلان هست که تو فرهنگ ما زیاد به کار میره، مقصود حیوانه. این سوم هست آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمیز خر. پس نیم این موجود انسانی نیم الهی است، نیم فرشته‌ای است، نیم بیگناهی است، نیم پاکی است، نیم صافی است، نیم زلالی است، همون ویژگی‌هایی که برای فرشته به کار بود. و نیم دیگرش که حیوانی هست، عبارت است از خشم و شهوت و سایر ویژگی‌هایی که یک حیوان داره. نیم خر خود مایل سفلا بود. خوب دقت کنید، قانونمندی رو داره بیان میکنه. اگر گرایش به گرایش حیوانی بود سفلاست، فرو افتادن، شکستن، پایین رفتن، غرق شدن. نیم خر خود مایل سفلا بود، نیم دیگر مایل علوا بود. پس یه نیم میکشه بالا، یه نیم ما میکشه پایین. من الهی ما به سمت بالا میکشه، من حیوانی و من مادی ما به سمت پایین میکشه. این که الان کدوم من موفق میشه مرتبه رشد یا سقوط ما رو تشکیل میده که ما در چه موقعیتی قرار داریم. علوا یعنی بالا. تا کدامین غالب آید در نبرد. خیلی دقت کنید چه این مولانای انسانشناس میگه، این جنگ درونی وجود داره، یک تقابل و نبرد و ستیزهی در درون تک تک انسانها داره رخ میده بین اون نیمه الهیش و نیمه زمینیش. میگه حالا کدومشون ببرن؟ تا کدامین غالب آید در نبرد، زیندگانه تا کدامین برد نرد. کی تو این بازی نرد برنده شد و کی باخت؟ عقل اگر غالب شود پس شد فوزون. یعنی بود فرشتگی میگه اگر غالب شد پس شما اون بودتون فربه شده و چاخ شد. از ملائک این بشر در آزمون، به سمت ملائک شدن و ویژگی های او ملک رو پیدا کردن حرکت میکنه. شهوت ار غالب شود بس کمتر است، یعنی به سمت سفلا و پایین حرکت میکنه. از بهائم این بشر زان کبتر است، زان یعنی از آن. از بهائم از حیوانات هم میگه پایین تره، فرو افتاده تره. در قرآن میگه دیگه ها، در قرآن این آیه صراحتا اومده که اگر انسان بود نزولی پیدا بکنه به طرف سفلا بره، کل انعام بل هم ازل، از حیوانات هم پستر میشه این موجود. بعد میگه که آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب. خوب انعاد بفرمید، یعنی مسئولیتی ندارن. کدوم دو قوم؟ یکی قوم فرشته، یکی قوم حیوان، دو سطحی که تعریف کردمون. میگه اونها فارغن، آسوده از جنگ و حراب، درگیری بینشون نیست، کشمکش ندارند. نگید حیوانات چرا میپرن به هم، و اختیاری نیست، غریزیشه، برای فقط هم برای حفظ بقاشه. وین بشر با دو مخالف در عذاب، و انسان تنها موجودی است که با این دوتا موجودی که در درونش با هم ستیزه و جنگ دارن گرفتاره و کشمکش ها از اونجاست. من یه بار دیگه یه نکته ظریفی خدمت شما عزیزان عرض کردم، الان رو میخوام تأکید کنم. ببینید کشش حقیقی به سمت من الهیه، او رها نمی کنه. اینو یادمون باشه، کسی فکر نکنه میتونه از اون ریسمان خودشو خلاص کنه، اصلا امکان نداره. اون حبل الله از ناحیه او از آسمان آویخته به زمین و انسان رو به خودش گرفته و داره میکشتش بالا. این باید بره بالا، هیچ راهی نداره. الیه راجعونی که بارها عرض کردیم، انا لله و انا الیه راجعون. شما راهی غیر رفتن به سمت او ندارید. حالا این من طبیعی داره منو این ور میکشه، اون من الهی هم داره منو اون ور میکشه. کی پیروزه تو این عالم؟ اون پیروزه دیگه. چرا من دردم میاد؟ برای اینکه من بین دوتا کشش قرار گرفتم. یه آدمی رو فرض کنید که یکی دستش رو این ور گرفته یه میکشه به سمت مخالف، یکی هم این ور به سمت مخالف، دردش میاد دیگه. اما اگر این رو من ایجاد کردم، این طرف سفلا رو من انتخاب کردم، من میتونم این طرف سفلا رو رها کنم، اونو نمیتونم رها کنم. اون اراده من درش دخیل هست، اما انقدر استواری نداره که بتونم قطع کنم. من میتونم شلو سفتش کنم، میتونم بالا پایینش کنم، میتونم کمی جا به جاش کنم. این اختیار انقدر بیشتر به من قدرت نداره، اما من این ور رو در اختیار منه. من میتونم بود حیوانی خودم رو رها کنم، تعلقات و وابستگیم به پشت سر، به عقب رو رها کنم. اون موقع کشنده یه طرف میشه دیگه، دردم نمیاد. این چی میخوام بگم؟ میخوام بگم عمده دردها و رنجهای بشر ناشی از این دوتا کششه، و یکیش ما نمیتوانیم رها کنیم، یکیش در اختیار ماست که رها کنیم. اون چون ناسازگار است، ناماندنی است، آفل است به تعبیر حضرت ابراهیم. اصالت نداره، جوهر ذاتی انسان نیست، اون لیاقت این رو داره که رهاش کنی، اون رو باید رها کرد. اگر بزرگانی که توانستن اون رو رها بکنن و به این جاذبه متصل بشن، اولا سرعت رفتنشون بسیار زیاد شده، چون گفتم ما سرعت کم زیاد میکنیم، نرفتن رو نمیتونیم، سرعت رفتنشون خیلی زیاد شده، از درد و رنج هم رها شدن، چون این مده کسی نمیکشه که بخواد پارش کنه. شما یه پارچه رو نگاه کنید که از دو طرف بگید بکش، پاره میشه. اما اگر یه طرف نکشه ول کنه این راحت میاد، هیچی هم نمیشه، سالم هم میمونه. وجود انسان بین دو جاذبه قرار گرفته که یک جاذبهش در اختیار انسانه که او رو رها کنه، یک جاذبهش اصلا در اختیار انسان نیست، فقط میتونه کم و زیادش کنه، یه نیمچه اختیار. به قول مرحوم علامه جعفری، این اختیارک اینجاها به ما مزاحمت درست میکنه، اما بالاخره کشش با اونه، زور با اونه، اون حالم رو اون خلق کرده، ما هم از جنس اونیم. این روح خودش داره میره، نه اینکه حالا کسی مثلا به زور ببرتش. این روح چون از جنس اونه تمایل به رفتن داره و چون جنس جاودان هست نمیمانه تو راه، ول نمیکنه. ولی این ورنه اینو ول شدنیه که ماندگار نیست، که اصالت نداره. خب بس
یه راهکاری مولوی داره توی غزل دو، ایده چندی شده ای؟
خب
به این دوگانگی میگه: گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زنگاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی، این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان، تا بشکند یا بگذرد کشتی در این گرداب ها. بعد راهکار میده بلا فاصله، میگه حالا باید چیکار بکنی؟ میگه چندان بنال اندر شبان، چندان دعا کن در نهان، تا از غیر مثلا این ندا بیاد. خیلی قشنگ این آیه، ولی کاملا این دوگانگیه که بین این دو.
بله، غزل بسیار زیباییست و داره همینو میگه. میگه به میزانی که خدا رها کردی، به این ور چسبیدی، سرعت رفتنت بیشتر میشه، وگرنه تو این کشمکش هایی که این دو طرف دارن با هم دیگه مثل طوفان های داخل دریاست. بالاخره اینقدر میزنه به این بدنه و هم به اونم که داره میگه بدنه میشکنه ها، نمیگه کشتی غرق میشه. خب میگه بدنه کشتی بر اساس این طوفان ها میشکنه و نابود میشه، یعنی بود مادی مجبور به بازه، مجبور خودش رها کنه و شما غرق میشید. غرق میشید اینجا اصلا تو این غزل مقصودش نابودی نیست، میگه شما ناچار توی اون دریای حقیقت میافتید، بخواید یا نخواید. خودتون اگر افتادید تو اون دریا فبه حل مراد، اگر نیفتادید این طوفان بالاخره این کشتی ظاهری بود مادی شما رو میشکنه و شما رو میندازه تو دریا، چاره ندارید، باید بیفتید. اونم همین رو داریم میگه. و اما خب به آخر وقت نزدیک شدیم و خیلی حرفامون موند دیگه. این سوم هست آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر، نیمه خر خود مایل سفلا بود، نیمه دیگر مایل علوا بود، تا کدامین غالب آید در نبرد، زیندگانه تا کدامین برد نرد، عقل اگر غالب شود پس شد فزون، از ملائک این بشر در آزمون. یعنی در این امتحان از ملائک هم بالاتر میره. شهوت هر غالب شود بس کمتر است، از بهائم این بشر زان کبتر است. خب از من ایوان هم گفتیم پایین تر میشه. آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، اونها درگیری ندارن، وین بشر با دو مخالف در عذاب، برای اینکه اختیار ندارن. همین که پای اختیار تنها موجود این عالم اومد وسط، همین گرفتاری ها براش درست شد. اینکه هیچ که نمیرفت زیر بارش همین بود داست. اگر فرض بکنیم که نظریه بسیاری از بزرگان و جهانشناسان و هستی شناسان این باشه که اون میوه ممنوعه چی، ببخشید، اون امانتی رو که خداوند به همه عالم عرضه کرد و اینا سرباز زدن و قبول نکردن، این با اختیار باشه، که بعضی گفتن اختیار دیگه، بعضی گفتن عقل، بعضی گفتن اختیاره. اگر اختیار باشه، معناش دقیقا اینجا مولانا بهش اشاره کرد، میگه ما اون قبول کردیم اون امانت رو، اونها ترسیدن، همه ترسیدن، هم یعنی ابا هم نکردن، اعتراض هم نکردن، نافرمانی خدا رو هم نکردن. گفتن ما، یه بار دیگه گفتن، خیلی ظریفه، گفتن ما قادر به پذیرش این نیستیم، ما رو ببر، ما عفو کن، ما نمیتونیم، این بار سنگین ما نمیتونیم ببریم. که خدا به انسان محول کرد و حالا اونم پذیرفت. و اگر این باشه اختیار، اون وقت اینجا هست که نشون میده که این انتخابی که ما خودمون کردیم چی گرفتاری بر ما درست کرده.
خود آیه هم گفته که جهولا انال انسانا، یه همچی چیزی که جهولا
ظلومن جهولا بله.
یعنی تو همون آیه خود میگه انسانی که قبول کرده خودش ظالمه و جاهله.
لذا میبینید میگه وین بشر با دو مخالف در عذاب، قوه انتخابشه یه جاذبه هستیه. اگر قوه انتخاب با جاذبه هستی منطبق شد شما راحت می، اگر نه این شروع کردین برای خودش من عرض اندام بکنه، چون اینجا منه که اختیار داره دیگه، به یه طرف میکشه اونم به یه طرف، دردها و رنجهای بشر از اینجا ظهور پیدا میکنه. و انسان خاکی و افلاکی، آدمی اول حریص نان بود. خب ببینید سلسله مراتب تکامل رو نگاه کنید، و حالا یه جورایی هم با اون سلسله عرض کنم که مزلو هم انطباق داره. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. خیلی جالبه، میگه اگر شما تمایل به غذا پیدا میکنید برای خوردن که تمایل طبیعی هست، اینو جان در شما ایجاد کرده، چون بقای جان در این عالم ها تو این نشأه تو این رحم و استواریش و ماندگاریش به خاطر به وجود تن بستگی داره. این تنه باید باشه تا این باشه، وگرنه پرواز میکنه میره. لذا خود این جان هست که داره میل به غذا رو در شما ایجاد میکنه. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. سوی کسب و سوی غصب و صد حیل، میگه تمام حقوقبازی ها چه سالمش چه ناسالمش، کسب و کار کردن، درآمد ایجاد کردن و فراهم کردن امکانات برای خود انسان، سوی کسب و سوی غصب، که این کسب ممکنه غصب هم باشه، یعنی حقوق دیگران، یعنی همه نافرمانی ها و زشتی ها و حالا کارهای درستی که انسان انجام میده. سوی کسب و سوی غصب و صد حیل، با هزار کلک و حقبازی و فریبکاری، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. عمل یعنی آرزوها، عمل با الف یعنی خواسته ها، تقاضاها ها او رو وادار کرده که بره به سمت چی؟ غصب، به سمت هیلگری و حقبازی. سلام علیکم. چون به نادر گشت مستغنی زنان، این استثناء ها رو داره میگه یه عده‌ای هستن که از نان مستغنی میشن، به دو شیوه هم مستغنی میشن که عرض کرده بودیم خیلی قبل. یکی این که یه تمکن نسبی پیدا میکنه، یعنی از مرتبه دغدغه نان و مسکن رهایی پیدا میکنه، و اتفاقا یکی از راه‌های تعالی معنوی برای جوامع انسانی متولیان امور فرهنگی و حکام اگر بفهمند همینه که شما اگر رفاه نسبی، جلوه زیاده خواهی رو باید گرفت با قوانین مختلف، رفاه نسبی برای جامعت فراهم کنی، یعنی او رو از یک مرحله جهشی، یه مرحله جهشی براش فراهم کردی که بتونه دیگه دغدغه نان نداشته باشه، دغدغه ایمان داشته باشه. ایمان یعنی چی؟ یعنی درون، دغدغه باطن، دغدغه کمال، دغدغه وجود بخش روحانیش و معنویش. تا انسان دغدغه جسمش داره، این دغدغه روح پیدا نمیکنه. مظلوم هم همینو داره میگه دیگه تو مراتب رشد. لذا مولانا هم ببینید 800 سال پیش این حرفو زده بنده خدا، میگه چون به نادر گشت مستغنی زنان، که گفتیم دو جوره دیگه، یکی این که جامعه رفاه پیدا میکنه، از دغدغه اولیه خلاص میشه. الان در بعضی از کشورهای پیشرفته غربی این کار کردن، نمیگم عالی این کار کردن، ولی بسیار از دغدغه ها رو گرفتن. انسان ها دیگه دغدغه آتیشون رو ندارند، به خاطر همین هم پسنداز ندارن اغلب ملت جهان. یعنی که چرا؟ سیستم حکومت آیندهش رو تأمین کرده، میگه تو اگه مردی کفن و دفنت رو دولت به عهده میگیره، اگر بچه دار شدی و همینطور، اگر بیکار شدی بیمه بیکاری به حقوق بد میدیم، و اگه پیر و افتاده شدی مریض شدی تو بیمارستان خرج تو ما میدیم. یه رفاهیات نسبی اینجوری فراهم کرده، دغدغه ها رو در این حد دیگه، در این حد از انسان ها گرفته. و ما نه، ما متاسفانه تو کشور خودمون هی داریم این دغدغه ها رو بیشتر میکنیم، و بعد هم انتظار ایمان مردم داریم. آقا اینو درست کن اون خودش درست میشه، فقر رو شما داری میاری، ایمان داره از در دیگه میره. اینو حل کنید. نه آقا اینو تو حالا بگذارید.
همین دو رکن رو ما تو سوره ایلاف داریم که با الفت شروع شده، یعنی لعیلاف قرش برای الفت بین مردم. تو ادامه آیات میگه الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. همین دو رکن حرم مزلو رو میگه.
گرسنگیشون رو حل کن، امنیت هم بشه. حضرت عباسی نگاه کنی، غیر از این 1400 سال پیشین هم قرآن هم کلام خدا. خب اون یک جوامع اسلامی کدوم یکی اینا رو روش توجه کردن؟ چرا جوامع اسلامی اینقدر بدبخت و بیچاره؟ جوامع اسلامی دارن میگن، نه فقط کشور خود، بدتر از ما. شما ببینید سراغ بقیه کشورها ببینید.
استعمار نمیذاره دیگه.
نه این نیست. خب نه ببینید همینه دیگه. ما یکی از مشکلاتی که داریم همینه که ما نمیگم اونها هیچ کار نمیکنن. بالاخره کسانی هم هستن که مخالف این مسیرن، در مقابلش هم کار میکنن. اما اینطور نیست که ما به خودمون سلب مسئولیت از خودمون بکنیم و بگیم نه. خب بچه من معتاد شده به خاطر اینکه همسایه‌ام معتاد بوده. خب تو پدر مادر به تو چیکار می‌کردی اینجا که بچه همسایه معتادش کرد؟ اینجوری نیست. ما برای فرار از مسئولیت، من به شما به طور قاطع عرض می‌کنم، بسیاری از مسئولین کشور، بعضی از شما بزرگان با خبر
با تبلیغات کالا و خدمات خود در شبکه‌های روی جنون تلویزیونی جن بری رشید دو سی نوان همسه دو سی 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 شست و دو نوی نوی چوب همسه جن رو